پژمان جان ما آفرین بگیریم. حواسشون هم نیست. آره بذارید. الان ما توی مهمونی هستیم، خونه ما، و پادکست هاگیر واگیر رو می‌خوایم ضبطش رو همینجا شروع کنیم. از کسایی که اینجا هستن، مریم جان اینجا،
سلام،
شکیبا اینجا.
چی کار خوبی کردی من عید دیدنی ما؟
والا نیومدیم عید دیدنی. الان دیگه داریم زحمت می‌کنیم.
از مهمونای دیگه‌مون
سلام، نوروز همه مبارک. چطور بودم؟
سلام، سال نوتون مبارک.
مثل همه سلام، سال نوتون مبارک. ندا.
خب سلام، من مهدی ام. سال همگی مبارک. سال همگی. میدونیم من هول شدم، منو گرفت.
مریم جان
سلام عرض میکنم، فقط کربوهیدرات نخورین، هر چیز دیگه خوردین حله.
من نمیگم که اونه که میگه کربوهیدرات نخورید امشب شام چی خورده.
سلام، فاطمه هستم، سال نو همگی مبارک.
سلام، پانتا هستم، سال خیلی خوبی داشته باشین با قراردادهای
صداهاتون.
دوستان خانواده نشسته اینجوری صداهاتون رو نازک میکنه. این صداهای دهه 60 پشت تلفن.
ما شما رو به خودتون میسپاریم و
ما میریم طبقه بالا، یه مقدار پادکست رو یه ساعت و نیم میتونیم که ضبط کنیم. لطفاً بمونید،
خدا وکیلی سر و صدا نکنید.
خدا وکیلی
من دارم نقش
میزبان
بازی میکنم.
شما قبلا هم اومدین خونه
ما؟ اینکه خونه شماست ولی من دارم نقش
میزبان. ما یه اپیزود خیلی وقت پیش من پام شکسته بود تو همین اتاق ضبط کردیم.
آره.
خوبی؟
قربانت. عید مبارک.
شما که
اولین بار هم دیگه رو میبینیم.
وای 100 سال به از این سال ها پشمان جون. ولی جایی رفت. ما باید الان با مخاطبمون سلام علیک کنیم.
آره راست میگی، بیا سلام علیک بکنیم. سلام، من پژمان نوروزی هستم.
سلام، من محمد رضا ماندنی ام. به اپیزود جدید هاگیر واگیر در 1403 خوش اومدید.
شکوفه میرقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. شکوفه های بیقرار روز آفتابی، به سبا بوس دهند با لب سرخالی. ای شکوف خنده ی تو جلبه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. ای شکوف خنده ی تو.
پشمان جان شما چیپس نمی بردین؟
بعد میخوایی که موقعی زبطان چیپس بخورم؟
آراست می مزه پزده کاش یه ذره می بردین.
بعد هی وسط صحبت
حتی بگیم که برای افطاریه ها،
مزه
افطار مثل خورما
با مغز گردو و
شله زرد.
نمیشد این نارگیلا رو روش نریزی؟ خورما خودش به اندازه کافی خوشمزه.
خودم رفتم از بالای درخت آوردم پشمان جان. یه چیزی همین اولش به شما بگیم که ما تحت فشارهای زیاد مدیایی قرار گرفتیم که میگن که فرامرز اصلانی رو شما کشتین. ما اگر
گریه کنم،
اولا که خیلی تسلیت میگیم
به همه ایرانی ها، چون واقعا بخش بزرگی از ایرانی ها با صدای آقای اصلانی خاطره دارن و خاطره های عاشقانه دارن
و خواننده بسیار عزیز و محترمی برای هممون بود و ما واقعا الان تحت فشار هستیم. اونقدر من پیغام گرفتم که ای بابا اسم هر کیو میبرین میمیره.
من یه سری پیغام چیزی داشتم، سفارشی داشتم.
منم همینطور که آقا شما اگر که میتونین این توانایی رو دارین ما یه لیست داریم،
اسم فلانی رو ببرید ازش تعریف کنید.
بعد برای من بیشترش اسما مشترک همه میشناسن، از هم اینجوری بودم که آقا نه ما نه نگیم آقا عزیز ما وارد این چیزا نمیشیم.
بیا استارتاپ دوم هاگیر واگیر رو راه بندازیم. استارتاپ اولمون اون دستگاه فوشه بود دیگه.
آها راست میگین.
آره دوستان قدیمی ما یادشونه که ما میخواستیم یه دستگاه تولید فوش بسازیم.
دومیش چی باشه؟
دومیش چیزه دیگه، ما یه استارتاپ تکنولوژیک هم نیست، اصلا فناورانه نیست.
اسمش هم باشه پایان نزدیک است.
وای عجب چیز هیجان آوری، از دو سو میتونه پول در بیاره. یعنی یه سری آدم
هر انسانی میتونه از دو سو پول در بیاره.
نه نه ما میتونیم یه استارتاپ بزنیم، بگیم که آقا ما یه پادکست اختصاصی داریم، اسمش هم میذاریم نامبر. خب بعد مثلا یه نفری از دست یکی میخواد خلاص بشه، میگه که میشه اسم فلانی رو ببرید، خیلی پرتمطراق هم ببرید. بعد مثلا میتونیم بگیم دیگه، میتونیم بگیم که اگر فقط یه بار اسم ببریم آتومن میگیریم، اگر سه بار اسم ببریم مثلا
اگه بخوایم آهنگشو پخش کنیم، آهنگشو پخش کنیم. حالا اونایی که سیاسی ان آهنگ ندارن چیکار کنیم؟
اونا هم آهنگی دارن برای خودشون، اونا هم برای خودش آهنگ خوشتم. خلاصه ما میتونیم ازشون پول بگیریم که نام ببریم و امیدوار باشیم که بر اساس
سوی دومش گذاشته.
سوی دوم اون کسی که میدونه که احتمالاً نامش برده شده یا نامش خیلی
برده خواهد شد،
برده خواهد شد، به ما میتونه پول بده که ما نامشو نبریم.
اول اسم بگیم که این مثلا دوچار یه ذره عمرو کوتاه می‌کنه. جالبه، خیلی بیزنس خوب. بعدم میتونیم بریم توی تدکس و اینا سخنرانی کنیم، حداقل به عنوان کارآفرین و اینا میتونیم ببرن.
وای من خیلی خوشم اومد از
ایده. من خیلی خوشم اومد. ولی حالا تصمیم گرفتیم که در این اپیزودها گیر و گیر خواننده‌هایی رو پخش بکنیم که احتمالاً اولا خیلی از شما یادتون نمیاد.
اصلا نمی‌شناسید، حتی یادتون میاد
نیست. یعنی کسایی که متولد دهه 80 باشن اصلا این آدما رو مطلقاً نمی‌شناسن و آدمایی که یه آلبوم بیشتر ندارن.
چرا این کارو داری میکنی؟
واسه اینکه یه جورایی چشم شورمون نگیره و بخوایم ثابت کنیم که این آزمایش نقضشه. یعنی اسم این آدما رو میبریم
و اینا زنده
و زنده میمونن و
وای مادر ان شاءالله که زنده باشن. ولی فکر کن الان کسی رو که هیچ اسمی ازش وجود نداره رو بگی فردا صبح بگن مرد،
یا مثلا بگه بیماری دچار شد.
من به آدم اگر این اتفاق بیفته واقعا دیگه هاگیر نمیاد.
آره نه یه دونه نظرگی رو آویزون میکنیم به میکروفون داریم حرف میزنیم، یا از این وودوا وودو تو قبایل سرخپوستی و اینا میمدن مثلا میخواستن اینکه شکنجه بدن یا مثلا جادوش کنن،
یه عروسکی درست
میکردن، شبیش درست میکردن، سیخ میکردن به هر جای نابدتر.
تو یه فیلم سینمایی اینجوری بود؟ تو که فیلم سینمایی
فکر کنم فیلمای زیاد، من فیلمای اینجوری سینمایی رو دوست ندارم.
جدی؟
یعنی میره تو مخ
فقط مادر و اینا رو. جای سیاوش خالیه که الان اگر بود شروع کرده بودید ترنجبین و نمیدونم فلان و حتی اینی که الان گفتم که جای سیاوش
خواست. حالا شاید متوجه نشده باشیم ما میخوایم از خواننده هایی در این اپیزود آهنگ پخش کنیم که اینا یه آلبوم بیشتر ندارن، گاهی حتی یه ترک بیشتر ندارن، یعنی یه ترکشون آره گرفته خیلی هاشون و احتمال 99% آهنگایی تو این هاگیر واگیر میشنوین که اولین باره در هاگیر واگیر هم میشنوید. و خلاصه اینجوری. حالا من یه نمونهشو الان پخش کنم.
پخش کن آقا جون.
یه چند دقیقه هم حرف زدیم، اولین آهنگ هاگیر واگیر رو بشنویم.
بزن بریم.
تو دو رنگی، هم زمینی، هم به رنگ آسمونی. اشومی رنگ قشنگ جاده ی رنگی کمونی. تو دو رنگی، منو بی صدا میخواستی، اما من از تو میخوندم، پشت پا زدی به قلبم تا بیفتم، اما موندم. منو بی صدا میخواستی، اما من از تو میخوندم، پشت پا زدی به قلبم تا بیفتم، اما موندم، اما موندم.
واقعا اینو از کجا پیدا میکنی؟
دیدانم کنم تو ذهنمه. من
واقعا اینو رو تو ذهنت داری؟
اصلا این زمانی که من نوجوان بودم آلبوم بسیار پرفروشی شد، ترانه شد، مخصوصا همین آهنگ و ترانه شد یغما گلرویی گفته بود. بعد بهنام صفاریان، برادر بهروز صفاریان پوره،
اسم نبر، اسم نبر، اسم نبر.
بیساد برادر بیساد برای من جالبه اون زمانی که مثلا این آلبوم اومده انقدرم ترکونده و اینا چی شده که دیگه آلبوم بعدی نیومده، در حالی که
جدا چون به هر حال مورد استقبال قرار گرفته آهنگ دیگه.
آره معروف بود، یعنی کسایی که مثلا متولد دهه 60 یا قبل باشن حتما این آهنگو شنیدن، چون اصلا زمانی اومد که تازه موسیقی پاپ دوباره داشت مثلا تو ایران پا میگرفت و بعد از دوران اصلاحات بود و اینا مثلا این چیزا میومد.
واقعا آدم نمیدونه، مثلا بریم ازشون بپرسیم آقا چی شد دیگه نخوندی.
ولی برام این جالبه که خیلی وقتا آدم یه کاریو انجام میده و اون لحظه نمیدونه که من به تقدیر و سرنوشت اعتقاد ندارم. ولی مثلا اگر میشد از آینده آدم برگرده بگه ببین تو
این همینه، تموم شد،
آره دیگه تو آلبومی نمیدی.
وای چه حس ترسناکی داره.
و آدم اینو بدونه مثلا آیا دونستن این باعث میشه که تقدیرش عوض بشه، یعنی بره یه آلبوم دیگه بده، یا نه واقعا اینجوریه که آلبومی نخواهد بود. به نظر میاد که این طرح فیلمنامه بعدیه برای آقای نولان میخواستم بفرستم بعد از اینترستلار بیاد درباره خواننده‌های تک آلبومه.
دقیقاً از آینده برمیگرده به امروز، بعد اون کتابه رو هی تکون میده از این ور تو کتابخونه ببینه این داره تکون میکنه.
چی میگی؟ میگه آلبوم نده، آلبوم همون هم نده.
دل دل دیوونه من،
من فکر کنم بچه‌ها دلشون میخواد که با روش نارضایتی مدنی خودشونو توی این اپیزود بیشتر جا کنن.
گفتیم دیگه ما تو خونه ماندنی هستیم، یک مهمانی پس از افطار داریم.
بله بله، دوره همیه افطاری،
بله دوره همیه افطارانه،
سفره‌داری کردیم. خواهش میکنم
یه کاسه آش مهمون باش.
آگیر واگیر واقعا مثل سیمپسوناس میگن هی پیش بینی داره و اینا. ما یه اپیزود کی دادیم به اسم آشنامه، سه نفر بودیم، بله دو نفر هستیم و کی میدونست که آش توی بلوار الیزابت
تو بلوار الیزابت
قراره که آش بدن.
یه کاسه آش مهمون باش.
حالا سنار بیدی آش، بی همین خیال باش، برو سنار بیدی آش، بی همین خیال باش، که بازم دلم برات نش بیدی، کلا سر زادش بیدی، کوتا برات تب کنی، کاراتو مرتب کنی، شب رو باهات زور، بعدی صبح رو باهات شب کنی.
احتمالا دوستانی که به خصوص اگر تهرانی نباشن ندیدن یا این روزا
و برای کسایی که سالها بعد
آره فلان و بیسار و اینا، یه بیلبورد های فراوان ریز و درشت در خیابان و کوی و برزن هست با این عنوان، یه کاسه آش مهمون باش، بعدم نوشته افطارخانه، یعنی یه چیزی را افتاده به نام افطارخانه از طرف شهرداری، یعنی به نظر میادش که
معلومه که منجی همچین طرح شهرداری.
آره که بعد از افطار نمیدونم حالا تا چه ساعتی ملت میتونن برن توی بلوار الیزابت سابق، تو بلوار کشاورز که یکی از خیابون‌های واقعا زیبای تهران هستش با اون کانال آبی که وسطش هست، و اینجا رو پدر من بهش میگفت آب کرج و اصلا
همه میگفتن
آره
و یه ذره آدم یه جوریه بگه
آب کرج.
بخشی این از کجا آب کرج زشته بابا، بچه هم
آره خلاصه اینجا یه میزای از این فلزی گذاشتن، خیلی بیدر و پیکر، خیلی بیدر و پیکر یعنی که خیلی نامنظم منظورمه،
البته به زعم ماها پژمان جان. حالا من در این رو طرفتم، شما بگین جملتون.
آره خلاصه اینجوریه که بعد از افطار مردم میتونن برن اونجا و یه کاسه آش مهمون شهرداری تهران باشن، یه کاسه آش میدن. من نمیدونم آیا واقعا چیزی به جز کاسه آش وجود داره یا نه، دروغ چرا، داشتم فکر میکردم که واقعا یه روز بعد از افطار برم تا دهم هم هست، تا دهم که ای بابا تموم چیزی... میشه که نمیدونم.
فقط میدونین که معدل فروش عرق نعنا هم افزایش پیدا کرده تو تهران، چون
باید دید که کیفیت غذایی چیه، ولی آن چیزی که من به ظاهر میبینم
چون آش خونگی هم ما میخوریم بالاخره خودمون مسلح میشه روده آمون چه برسه
به اون چیزی که به ظاهر میبینم خیلی نامنظم و اصلا چیز خیلی
از اون کارهایی که من نظرم اینه که ما فکر میکنیم که این اینطوریه، یعنی اتفاقا برای آدمهای اون مدل، اون مدلی که شهرداری همین مدلی که الان میشناسه، برای اون سبک فکر کردن، اون سبک لباس پوشیدن، اون سبک رفتار کردن، اتفاقا شاید اونقدر بد به نظر نمیاد این صفای
اینطوریه ماندنی. من آخه من یعنی اینجا جز اون جاییه که طبق معمول من با تو یه ذره مخالف میشم.
خدا رو شکر.
نه نگاه کن، من به نظرم میادش که بابا چیز قشنگ قشنگه، نمیتونم بگم که آقا این چیزیه که شاید اونا قشنگ ببینن، نه خب نمیبینن دیگه.
من حالا مصداقم چیه، من میگم که مثلا ما اینجور رفتار رو به شکل تیپیکال میتونیم بگیم رفتار هیئتی. حالا مخاطبای هاگیر واگیر میدونن که من خودم هم در واقع بچه هیئت بله، بودم دیگه،
منم
یعنی
بودم صحبت کردیم.
آره یعنی این چیزی نیست که ازش بیگانه باشم. بله. اصلا اینجور رفتار به نظر میاد برای اون گروه اجتماعی بد نیست، جز استایله. یعنی از دید اونا هم احتمالاً مناسبات ما که مثلا نه آقا این کار نباید کرد، اینو اینجوری باید پوشید، این باید با این هم رنگ باشه، این بو نباید بیاد، این صف باید منظم باشه، به نظر اینا احتمالاً سوسول بازی، قرتی بازی، ادایی بودن، مثلا شاید حتی غرب زدگی فلان، در صورتی که آقا مشتی باش، فرهنگ هیئتی، فرهنگ جهادی، ببین چقدر خوب کار جمع شد، ببین چقدر صمیمیت توش زیاده. من احساس می‌کنم ما اصلا دوچار دو جور دید فرهنگی متفاوتیم، انگار واقعا از دو تا سیاره مختلف. آره. دو تا مثلا جهان مختلف به هم رسیدیم.
من حرفتو میفهمم، من تا اینجاشو متوجه هستم که آره، ولی با این تفاوت که دیگه اینجا خیلی به نظرم آخه سلیقه نیستش، میدونیم میفهمم که سلیقه ضعیف شده یا پرت شده یا هر چیز دیگری از این دست، ولی به هر حال اینی که شما توی صف مرتب وایسی به افزایش کارایی یا بهره‌وری منجر میشه.
خب من حرفم همینه، تو اون فرهنگ حالا هیئتی یا فرهنگ مثلا جهادی فلان اینا اصلا نتیجه گیری مهم نیست،
انگار اینجوری آقا بالاخره همه خوردن غذا رو دیگه، همه دوره هم بودیم. تمام مظاهر تمدن که من فکر میکنم، من برداشتم از تمدن اینه که ما میایم کارا رو سخت میکنیم برای فرد تا برای جمع کارا آسون بشه. یعنی ما مجبوریم، کار سخت اینه که تو صف وایسیم دیگه، پشت سر یکی من باید در حالی که دلم مثلا قرقر میکنه یا مثلا حوصله ندارم پام درد میکنه، بالاخره باید بدونم بقیه وایسادن، منم باید وایسم، دارم کارو به خودم سخت میکنم به جای اینکه بزنم تو صف مثلا برم آقا من گشتمه فلان.
بزنه تو صف که کارش سخت‌تر میشه، از سر کوله هم دارن بالا میرن، ولی... قابلمه یارو میخوره تو سر من نمیدونم،
ولی وقتی لباس هم کار میشه
و بعدم آخرش مثلا 5 نفر آدم غذا میگیرن، ما بقیه غذا نمیدیم.
من حالا برداشتم اینه، انگار وقتی همه با همین روش کار میکنن، یه جورایی هم همو درک میکنن. یعنی قابلمه که اون میخوره تو سر اون، اونم مثلا اون یکی پیرن اون یکی رو مثلا پاره کرده، اونم مثلا که همچین چیزی میشه، انگار همه بعدش با هم راحتن، انگار همه همو درک میکنن.
من چرا حرفتو نمیفهمم؟
من میگم وقتی که این فرهنگ عمومی میشه، یعنی در یه گروه اجتماعی به کسی فشار نمیاد، چون اصلا تمام اون مظاهر تمدن که من دارم میگم
همشون میشنن آخرش قور میزنن،
یعنی ولی همیشه هم میان، ولی همیشه هم انجام میدن،
ندیدن چون راه حل دیگری نمیشناسن. من برداشتم مثلا این هستش که اتفاقا نقش شهرداری یا حاکمیت، حالا تو هر لولی، اینا نقششون اینه که اتفاقا بیان کار درست، کار اصولی، کار معنیدار رو یاد بدن به مردم. تو اکثر کشورهای مسلمان، یعنی جاهایی که کشور اسلامی هستش، ما مثلا این افطاری های گروهی و دست جمعی رو میبینیم.
مناسک این که ما... ماه دیگه دقیقاً. تو کشور عربی توی... چقدر خوب برگزار میشه، چقدر اصلا یه جور شبیه جشنه،
یه جشنه، یه فستیوال بزرگی هست
که وای ما رمضان شد بدبخت شدیم.
آره این خیلی نکته مهمی که حالا میگم، البته که ما داریم کارت پستالیاشو میبینیم، یعنی ما توریستی میریم، شاید اونجا هم اگر که به عنوان یه
تو دبی و ترکیه واقعا با آدم خوش میگذره،
آره، ولی به هر حال یعنی نشون میده که این امکانش هست دیگه، این یه امکانه، نه این واقعا ممکن هستش که یه همچین اتفاقی بیفته. و من فکر میکنم شهرداری ها وظیفه دارن، این اصلا اینی که حالا ای وای شاید درست بشه، نه، باید این کار رو انجام بدن، باید این افطاریه رو برگزار بکنن، افطاریه رو درست برگزارش بکنن، افطاریه رو تمیز برگزارش بکنن.
من میگم فرهنگ اون کسی که دقیقا باید، اون گروهی که مسئول این کاراست، این نیست که این کاری که داره میکنه بده. یعنی احساس نمیکنه که این مشکلی داره. میدونین چی میگم؟ مثل میمونه که الان مثلا چه من در این لحظه چون پاچه شلوارم بالا زدم، بعد این برای فرهنگ شما بد باشه، به نظر بیاد مثلا من آدم نادرستی ام، هی به من بد نگاه کنی، ولی من خودم حس بدی ندارم، جوریام که من خیلی اوکی ام. به نظرم یه مقدار مشکل فرهنگی، حالا نمیخوام خیلی بحثو کشم، چون ما میتونیم تا صبح درباره هم با هم بحث کنیم،
صحبت کنیم،
ولی این وضعیتی که پیش ما. و در این حال یه چیزی هم بگیم و بریم که در این سال 1403 اولین ماه رمضونی شد که یه عالمه از رستوران ها و فود کورت ها اینا باز بودن.
دروغ چرا؟ من خیلی خوشحال شدم،
منم هم اینطور،
و خیلی ناراحت شدم همزمان، به دلیل اینی که
ترک خوردیم پشمان،
به دلیل اینی که من توی دوستان اطرافم کسایی رو دارم که به دلیل مثلا خوردن یا آشامیدن در ماه رمضان دچار دردسر شده، یعنی مجبور گرفتنش،
منم برام پیش اومده،
برای همین خیلی ناراحت شدم.
این قاچاقچی ها میرفتیم گوشه کوچه ها و پشت ساندویچ سوق میزدیم، نمیدونم،
یا مثلا
من یکی میواد میزد من یادم میاد، من حواسم نبود، بچه مدرسه بودم، ببخشید بین کلامتون، رفتم مثلا یه چیزی مثل بعد از مدرسه شیر و کیک گرفتیم، یکی از مغازه‌ش اومد بیرون زد زیر گوشه من نجا. که بعد جالب حرفش این بود تو ذهن من بود، گفت اگه زمان شاه بود من میدونستم با تو چی کار کنم، اینجوری بودم ببخشید. ولی خب اون موقع دیگه اصلا در رفتیم و اشک تو چشم حلقه زد. منظور شما رو الان متوجه شدم.
من میخوام بگم آقا ما مثلا 20 سال 30 سال 40 سال من
44 سال بهای یه تصمیم عاقلانه است انگار.
خب بابا، خب حالا امسال این کارو کردید، دارید میبینید که چیزی نشد که نه روزه داره به خاطر غذا خوردن من روزش رو باطل کرد و از اسلام به در رفت و نامسلمون شد، نه نمیدونم پول حرومی اومده، بابا بیخیال دیگه، مثلا یه ذره عاقلانه فکر کنید این کارا رو.
من چیزی که اذیتم میکنه اینه که از خودم میپرسم چقدر از موضوعاتی که همین الان داره زندگی ما رو سخت میکنه شامل همچین تصمیمیه که باید انقدر ساده و عاقلانه گرفته شه و هزینه‌اش چند ساله. یعنی الان ما فهمیدیم که هزینه این که خب در ماه رمضان یه جاهایی میتونن مثلا باز باشن،
کسایی که رو... رعایت کسایی کنن، کسایی که مثلا آقا بیرون دیده نشه، خب هم رعایت میکنن،
بله، که قابل فهمه این موضوع، یعنی عقلانیه.
دقیقاً یعنی من میفهمم که آقا به خاطر رعایت این ما
نمیخوایم شکنجه بدیم که، ولی مثلا اینکه اگر برای من به عنوان کسی که روزه ندارم به هر دلیلی،
بله،
حالا یا مذهبم فرق داره، یا مسافرم، یا عذر شرعی دارم، یا حالا هر حال مثلا این سعادت روزه شامل حال من نشده، من سختی برام ایجاد نمیشه. خب منم میتونم کمک کنم که سختی هم برای کسی دیگه ایجاد نشه، و اتفاقا مثلا اون مراسم افطاری و اینا برای هممون تبدیل به یه آیین مثلا خوشگذشتن و
مذهبی میشه اون موقع.
اصلا شاید دلیل این که در کشورهای حالا به نظرم سنی بیشتر اینجوریه که اونا خیلی رمضان براشون رمضان کریمه و خیلی خوشحال و اینا،
جشن بزرگی
برای ما همش، در حال ما یه پروژه قاچاقچی بودن و نمیدونم مثلا تعقیب و گریز شروع میشد، حداقل تا همین سال پیش اینجوری بود که ای بریم یه جای کلمونو خم کنیم،
بله.
جریمه روزخاری بیاد، نمیدونم از این چیزا. یعنی قشنگ واقعا یه سریال جنگجویان کوهستان توی 30 قسمت میشد که همش در حال تعقیب و گریز. به خاطر همین دید فرهنگی که آقا ایشون کار خوشو بکنه شما کار خودتو، من از این ماه رمضان واقعا ماه بدی نبوده برای من تا همین امروزش، با اینکه حالا تو عید افتاد یه ذره عجیب غریب شد،
یه ذره همه چی میریزه به هم. یعنی و میگم ایناش قابل درکه، به این شرط که باهاش برخورد عقلانی بشه. سالهای خیلی دورتر، زمانی که بچه مدرسه‌ای دبستانی بودم یا اوایل راهنمایی، من یه نمونه خیلی عجیب از این دیدم و اتفاقا دیگه به من خیلی نزدیک بود، که الان مثلا وقتی به خواهرزادم میگم تقریبا درکی ازش نداره، یعنی نمیفهمدش، یا مثلا اینجوریه که وا چه ربطی داره. حالا قصه چی بودش؟ قصه اینه که خواهر من به خاطر جوراب سفید پوشیدن، جوراب سفید، توبیخ رسمی از توی مدرسه شد و یک هفته، یعنی به یک وضعیت فلاکتباری رسیدیم که اخراج نشه. میدونی خانواده رفتن تعهد دادن که چیه؟ خواهر من جوراب سفید پوشیده.
یعنی الان که آدم فکر میکنه احساس میکنه که مثلا این یا یه جمله از یه کتاب علمی تخیلیه مثلا، یا مثلا سر کار داره که آدمو
آره
میذاره
که آقا مثلا یه دختر بچه جوراب سفید پوشیده با مقنعه و لباس مدرسه، و تازه اون موقع مثلا شلوار نمیدونم مثلا پاچه بالاتر از قوزک پا و اینا که اصلا معنی نداره، واسه تو چین میخورد روی پا.
منم یادم یه شلواره یه تایمی مد شد، شلوار توسی رنگ پارچه‌ای بود،
بله.
بهش میگفتن شلوار مکانیک. این تو مدرسه راهنمای ما ممنوع شد. بعد من اینجوری بودم آقا عقلتون نمیرسه، بچه‌ها دارن شلوار پارچه‌ای میپوشن توسی، بعد به خاطر اینکه این مد شده شما دارین ممنوعش میکنین. یعنی آدم فکر میکنه واقعا عقلشون پاره سنگ برمی‌داشته.
آره یعنی واقعا این ایراد دیگه که مثلا تو جوراب سفید پوشیدی، بعد مثلا به خاطرش لغو تحصیل بخوای بشی، خانواده برن تعهد بدن، نمیدونم
چه فشاری چه فلان. این مال همون دورانیه که چیزی تروماتایز نبود اون موقع
اصلا معنی نداشت این قصه، تروماتایز
میگم. آره به خاطر همین من فکر کنم، یعنی چیزی که ناراحتم میکنه به خودم میگم یه چیزایی مثل فیلترینگ، همین اینستاگرام و واتساپ و تلگرام و اینا، نمیدونم رابطه با آمریکا آیا چقدر زمان باید ببره، مثلا که ما بفهمیم ما میتونیم عقلانی درباره اینا سیاست ورزی کنیم، قانون گذاری کنیم، نمیدونم.
و بعد اتفاقا تو وقتی که عقلانه با یک چیزی روبرو بشی، محدودیتاش رو بشناسی، ممنوعیتاش رو بشناسی، نمیدونم بدونی که کجا امتیاز میتونی بدی، کجا امتیاز میتونی بگیری، اتفاقا اونجاست که تو قابلیت اینه که دست بالا رو داشته باشی رو پیدا میکنی.
آره
وگرنه در غیر این صورت که ببخشید هی میتونه بزنه تو سرت و تو حتی نمیتونی بری بگی آقا من طبق فلان قانون حقمو میخوام، چون طرف میگه ببخشید شما کی هستی اصلا. تو الان نگاه کن بزرگترین دشمنای اقتصادی و ایدئولوژیک و اینا مثلا تو دنیا مثلا چین و آمریکان، هر جفتشون ولی دارن با هم دیگه کار میکنن.
پادکستمون خیلی سیاسی اجتماعی فرهنگی فلان اینا شد،
فخرآباد موسیقی نشد، پادکستمون رو بذاریم فخرآباد،
یه موسیقی بشنویم برگردیم
از همونایی که نمیشناسیم.
من میشناسم
توی سرنوشت تو خودمو داد میزنم، چیکه چیکه گریه هامو با تو فریاد میزنم، شب دل با پسی شب بی هم نفسی، میدونم تو مهربونی و به دادم میرسی، میدونم تو مهربونی و به دادم میرسی، به دادم میرسی، به دادم میرسی. حالا من قصه یه دوست داشتم و باور دارم، قصه یه کهنه که تابش باز بردارم، واسه عاشقی یه هم سفر یه هم زبون میخوام، واسه تاریکیه این چشمه یه تیکه ماه میخوام، واسه عاشقی یه هم سفر یه هم زبون میخوام، واسه تاریکیه این چشمه یه تیکه ماه میخوام. چیکه چیکه زره زره، چیکه چیکه زره زره، دلمو آب میکنی، چیکه چیکه زره زره، چیکه چیکه زره زره، دلمو آب میکنی.
چرا
پژمان عزیز، با درودی دوباره به شنوندگان عزیز پادکست عزیز هاگیر واگیر
و فخرآباد
در پرانتز فخرآباد، اسپانسر اولین اپیزود هاگیر واگیر در سال 1403 پلتفرم خرید و فروش آثار هنری جریانه. جریان یک وبسایته.
ما اصلا داریم یه جریان را میندازیم. البته جریان
ما جریان را انداخته،
ما شنا میکنیم،
ما هم داریم با این جریان حرکت میکنیم.
جریان چیه قضیهش؟
جریان یک وبسایتیه که شما میتونین اگر به عنوان خریدار دنبال این میگردین که چه برای خودتون چه برای دیگری محصولاتی رو بگیرین که علاوه بر کاربردی بودن آرتیستیک هم باشن. حالا این آرتیستیک بودن خودش موضوعیه که میشه درباره زیاد حرف زد که چی
آرتیستی. من بلافاصله میرم سراغ آرتیستی ببوس یالا.
نمرسی. الان دیگه سه نفر نیست قبل دیگه من نمرسی. یعنی در باز کنیم بریم بیرون بچه‌هام پایین آرتیستی ببوس.
آره الان آرتیستی ببوس بیرونه. قضیه اینجوریه که اگر من به عنوان مصرف کننده
خوش سلیقه
آها این خیلی جمله خوبی بود، به عنوان یک مصرف کننده خوش سلیقه میخوام یک اثر هنری رو بخرم یا یک اثر کاربردی که آرتیستیک باشه و یه ذره
شاید بگیم یک محصول کاربردی،
یک محصول با دید آرتیستیک. آره با دید آرتیستیک میتونم سری بزنم به وبسایت جریان.
در جریان شما میتونین مواجه بشین با طیف متنوعی از محصولات، مثلا فرض کنین از نقاشی تابلو نقاشی که میتونین به دیوار بزنین تا نمیدونم فرش و گلیم و مبلمان و حتی شمع دستساز و اکسسوری و اینا. آره. که چه برای خودتون، برای خونه خودتون، برای محل کار، برای کسایی که دوستشون دارین به عنوان هدیه ببینین و انتخاب بکنین. محصولاتی که شما در جریان میبینین به وسیله یک فرد، یک سلیقه مشخص، یک دیدگاه هنرمندانه طراحی میشه. اما یه نکته دیگه ای هم که ما جریان رو میخوایم معرفی بکنیم اینه که اگر خود شما هم یا کسی در اطراف شما هم محصولی میسازه، فرض کنین مثلا گلیمی درست میکنه، گبهی درست میکنه که این آرتیستیکه، نقاشی میکشه، نمیدونم شمع درست میکنه،
به نوعی ظرف درست میکنه، کسایی که تو هر کدوم از این محصولات،
آره چون خیلی مثلا الان کسایی که کار سرامیک میکنن زیادتر شدن، یعنی ارزش محصولات سرامیکی دوباره داره کشف میشه، تو خیلی کافه رستوران ها و اینا مثلا میبینیم به عنوان هدیه آدما رو خوشحال میکنه. شما هم میتونین با جریان ارتباط بگیرین و محصول خودتون رو از طریق اونها به آدمای بیشتری معرفی بکنین. یک فضای واسط فروش آنلاین ترتمیز مرتبه، به جای اینکه خودتون مثلا یه وبسایت بخواید درست بکنین و هزینه‌های نگهداری و کارهای مثلا فروشش رو انجام بدین، مارکتینگ بکنین، این کارو جریان انجام داده.
خودش در حقیقت این مجموعه رو درست کرده، کار مارکتینگش رو انجام میده.
همین الان ما هم کار مارکتینگش دیگه.
آره یعنی قشنگ مشتری اونجا حضور داره، خیلی راحت‌تر از اینی که شما بخواید خودتون حالا تو اینستاگرام یا از طریق وبسایت یا حالا هر جای دیگری بخواید این کارو انجام بدید. تیم جریان داره در حقیقت این کارو انجام میده و کافیه که شما در جریان باشید.
آه چه با مزه گفتین، کافی در جریان باشید. شعار خودشون هم هست جریان مسیر بی حد و مرز خلاقیت. و چون وبسایت نسبتاً جدیدیه، شما هر چه زودتر کارهای خودتون اونجا ارائه بکنین، فرصت دیده شدن شما، قدیمی تر بودن شما اونجا بیشتر میشه. پس علاوه بر این که اگر خودتون آدم خوش سلیقه ای هستین، دنبال هدیه جالبی خریدن، دنبال یادگاری جالبی خریدن یا محصول خوبی برای هدیه دادن هستین، به جریان سر بزنین. علاوه بر اون اگر که هنرمندین یا دوست هنرمندی اطرافتون دارین که محصولات کاربردی یا دکوراتیو هنرمندانه‌ای رو درست میکنه، خوبه که از این طریق با جریان در ارتباط باشه.
آدرس وبسایت هست jaryangallery.art. جریان هم JARYAN میشه جریان، گالری هم که گالری، دات آرت. چه متنای محتوای خیلی روشنگر و آموزشی جذابی داره. مثلا مقایسه گبه با جاجیم و گلیم، این خیلی نکته مهمی.
یه مقایسه رو تو ذهنمون کنار بذاریم پژمان جان، قیاس نکنیم، هر کدومو در جای خودشون.
خب همین، تو اصلا باید بدونی اینا کیان که حالا در جای خودش بذاری. ببینید واقعیت مثلا من
با همه اینا رو چیزایی مثلا صنایع دستی میبینیم، آره، کلا شبیه هم میبینیم.
آره مثلا یوهی مثلا یه چیزی میبینیم که فرش نیست، حالا فرشو چون احتمالاً از روزی که تولد داشتیم میشناسیمش، بعد مثلا هر چیزی
دیگه زیر درس داشتیم گلاشو میشوردیم.
آره فقط موقع درس عرض حضورتون که بعد مثلا هر چیزی که زیر پا میندازیم بهش میگیم فرش، اگر فرش نباشه بهش میگیم گلیم، در حالی که گلیم یه چیز جاجیم، یه چیز گبه، یه چیز نمیدونم و اینا. یا مثلا کاربرد آباژور به جز سانسور کردن دیگه چه کاربردی داره؟
آدرس اینستاگرامشون هم هست جریان گالری، همون جوری که پژمان جان گفت، J A R Y A N
گالری، گالری هم که GALLERY.
بله.
پیداشون بکنین، باهاشون در ارتباط بشین، ببینین و احتمالاً همراه بشین با جریانشون.
در جریان باشید.
جریان اسپانسر این اپیزود هاگیر.
قلبي منها مشطوب عهد سول كل هموم هذا حظي برتجول وما يعيبوني فيها قلبي منها مشطوب عهد سول كل هموم هذا حظي برتجول وما يعيبوني فيها
سيدم رسيدم تردو برديدم سيدم شب و روز و روز و شب توی مال من بدون تو
این خواننده کامرون کارتیو قبلی هم از بهزاد ابتهی بود راستی.
حالا شد اسمو رو نگی.
راست میگی.
تو واقعا به نظرم میادش که چیز داری یا سوء نیت داری نسبت به این آرتیستا.
حالا نسبت به کامرون کارتیو دیگه اجازه بدید. کامرون کارتیو داستانش
کامرون کارتیو رو نمیشناسن.
احتمالاً خیلی ها نشناسنش.
یه چیزی کامرون کارتیو بود؟
کامرون کارتیو، آره. کامرون کارتیو برادر کوچیکه یه کسی بود به اسم ال کارتیو که اون کارگردان بود و یه دوره‌ای توی مثلا مارکت موسیقی لس آنجلس و اینا اصلا جنس تصاویر و اینا رو اون عوض کرد. خیلی ویدیو کلیپ‌های خوبی هم درست کرد. ولی خب اینا فکر می‌کنم که سوئد هم بودن. یعنی مال اون گروهی هن که مثلا آرش و اینا همه از اونجا اومده بودن. و این آلبومی که داد جالبیش این بود، این کامرون کارتیو خیلی از شعرهایی که میخوند مثل همین که شنیدی اصلا این معنی نداشت.
آره یعنی یه چیزایی میگفت که فقط میگفت
چی رفلا اینا میگفت یه ذره شبیه ابری و اینا به نظر میاد ولی اصلا معنی نداشت. یعنی یه سری آوا بود.
من اسم واقعیشو میدونی چیه؟
واقعی نه ولی خب احتمال اگه فرض کنیم که احتمالاً کامرون همون کامرانه
صباهیه.
خانواده صباهی، خانه سبز فامیلیشون صباهی نبود؟ یکی از سریالایی که بیژن بیرنگینا ساخته بودن فامیلیشون صباهی بود.
آره علی کارتیو
علیرضا میتونه باشه.
علیرضا صباهیه.
کامرون کارتیو هم احتمال کامرا. حالا شانس آوردیم این روش اینجوری نشد که مثلا وگرنه ما کامرون و هیومن هم داشت. ولی خلاص خوش تیپ و اینا بود. آره، زمان آره. خودش با راقب خواننده معروف
حالا بله. روزگارمون
لبنانیه نمیدونم
راقب اسم نبر
آره یه راقب ایرانی هم
داریم. یه راقب ایرانی هم داریم که گاهی بیلبورداشو میبینیم
با یه آقای دیگه همون چیز بله. حمید هیرات با هم چیز داریم یه ذره مشکوکی
تو فقط داری اسم میبریم
آقا ما که بدشگون نیستیم
پس چرا هر کیو اسم میبریم اینجوری میشه
هر کیو نمیبریم پشمان اذیت نکن خودت هم میدونی این خطای شناختیه واقعا
ولمون کن این خطای شناختی رو این روزگار کلا هر چیزی رو یادته یه زمانی 2000 اینجوری بود یعنی هر چیزی رو میخواستم بگم که
2000 قصه بیشمار
میگن یه تیری نشون تو قلب زمون نامه میاره بینام و نشون خدا نوشته این سر نوشته سال 2000 قصه بیشماره
حالا یه آهنگم داریوش هم داشت
در مثلا اونو فقط یادمه سال 2000 سالی که نمیدونم فلان نمیدونم چی چی سیمان و آهن و نمیدونم
آره ناراحت بودن
یه ذره ولی یه زمانی مثلا اینجوری بودش که سال 2000 قشنگ مثلا اینجوری بود که مثلا هر کی یارو میرفت پمپ بنزینی میزد میخواست بگه من پمپ بنزین مهمی ام میگه پمپ بنزین 2000 بعد یه مدتی سال 2000 اومد رد شد دیدن آقا مثلا
همچین چیزی نذاشتن
تپه برات نذاشتن تا اینا شد لیزر بعد نانو اومد
نانو از ناسا شروع شد تا جورابای داخل مترو
جوراب نانو فلان اینا الان شده شناختی یا مثلا طرف مثلا میذاریم ما یه پنچرگیری شناختی داریم
نه الکی نگیم به جان خودم
حالا پنچرگیری نیستش ولی هر کی میخواد بگه من دارم یه کار مهمی میکنم میگه من شناختی دارم کارم حالا این سوگیری شناختی هم همینه آقا ما بدشگونی میگی شناختی فلان بیسا
عزیزم الان دیگه نمیتونیم تقسیم نقش کنیم آخه عین هم فکر میکنیم تقریبا
نه واقعا همینه
ولی حالا خطای شناختی چیه حالا شما که لیسانس دارین شما که تحصیل لیسانس و بیخی این داداش افشین هم دیگه نخونده امیرالی فنی میرد هون سوین گرفتن این کرایز شوین Genießen, wenn sie sehen, wie sich Mädels im Kreis drehen. Komme dun, yoro bichio, hosse je far, yoro bichio, besam bala, muse tunet, hem shabaro, bobo bichio, keras melo, so bichio, lissans, missans, so bichio, bio vasat, gresh bede, moos, so pos, واقعا داداش افشین یا با هم داداش بودن دیگه داداشی بودن دیگه
اینا داداشش
رو ایش اخ ایش
ولی عجب ویدیو کلیپی داشت
آره زمان خودش
از اونایی بود که آدم میتونه صدا رو قطع کنه فقط ویدیو کلیپ
یه دخترم توش بود که بعدن
خواننده شد آره
نه اون خواننده نشه اون بازیگر شد میدونین اون کیه اونی که تو کلیپشه الان نازنین بنیادیه
آره آها همین بابا بی خیال کلاس لاسو بی خیال لیسانس میسانسو بی خیال بیا وسط غیرش بده باس و پاسیم بی خیال ای وولد فون اونس پاریشه ای کریکت فون اونس پاریشه آره خلاصه خطای شناختی در حقیقت انگاری که یه جور الگو در آوردن برای بقاه اولا که خطای شناختی محصول یه روز دو روز و اینا نیستش یک عمر بشریته نه حتی یک عمر یه آدم ولی اون چیزی که اصلا باعث خطای شناختی میشه یه آدم در طول تاریخ سعی کرده که بقا پیدا بکنه
حتی در واقع بگیم هر موجود زنده برای زنده موندن
زنده آره یعنی باید زنده بماند بقا براش مهمه حالا برای این که بتونه این بقا رو حفظ کنه و هی طولانی ترش بکنه هی حواسش جمع اطرافه مثلا دارم میگم کافیه ببینه که مثلا بغل دستیش یه میوه قرمز خورد 30 ثانیه بعد تقی افتاد مرد این تبدیل میشه به یک الگو که آقا میوه های قرمز گرد ترسناکن پس بنابراین نباید خوردش پس بنابراین اگر ببینم یعنی این الگو براش میسازه و بعد این الگوه رو سعی میکنه تحلیلش بکنه تعمیمش بده و هی تکرارش بکنه و اینو
که میشه آیینش کرد
که میشه آیینش کرد و بعد این نکته خیلی مهمش اینه که اینو تجمیع میکنه یعنی اینجوری نیستش که من اگر امروز صبح دیدم که یه میوه قرمز یکی خورد افتاد مرد فردا صبح بگم که خب حالا نه حالا دوباره یه دونه قرمز دیگه میخوریم ببینیم چی میشه بعد دوباره یعنی این اولین میوه حالا اولین که میگم منظورم یه دونه نیست دیگه در طول تاریخ دارم میگم وقتی این تکرار میشه این تبدیل به یک الگو میشه و من اینو انباشت میکنم اینو نگه میدارم برای هزاران سال دیگه هم دارم از این استفاده میکنم این میشه الگو خطای شناختی جایی رخ میده یعنی جایی ما بهش میگیم دیگه خطای شناختی که این الگوهای علیتی نشن یعنی واقعا ربط مستقیمی بین میوه قرمزه دلیلی بین میوه قرمز خوردنه و مردنه وجود نداشته فقط من این شاهده رو دارم که میگم اینو خورد اینجوری شد نمیبینم که آقا اینو خورد قبلش مثلا میوه گندیده درست. خورده بوده
یا مثلا چه میدونم این اتفاقی بین بارها هم دیدم که مثلا آدما میوه قرمز بخورن و نمیرن ولی من میام اینا رو سلکت میکنم بله. کنار هم
و لیست خطاهای شناختی امروزه جزء اصلا لیستایی هستش که یا فهرستایی هستش که مثلا تو تصمیم گیری های مهم اصلا میگن آقا اول یه بار نگاه کن ببین اون چیزی که تو داری تصمیم میگیری توی این لیسته هست یا نه.
درست.
میدونی خطای تعمیم دادن، خطای نمیدونم، خیلی خیلی نمونه های متنوع، آیا واقعا این تو این لیست هست یا نه. حواست باشه که آیا این چیزی که داری میبینی و ازش یه نتیجه ای میگیری آیا تو اون فهرسته جز خطای شناختی اومده یا نه. این
یه جورایی میشه گفتش که در واقع الگو ساختن توی ذهن بر اساس چیزایی که به هم ربط ندارن، یا ما توان تحلیل اینا رو نداریم که اصلا دقیقا. ارتباط اینا با هم چجوریان. بله. و این شما گفتین بقاست، ولی من یه موضوع دیگه هم دارم. آیا نمیشه گفتش که ذهن انسان از چیزهایی که معنیشون رو نتونه بفهمه چون فراریه، آزار میبینه، سعی میکنه معنی بسازه براش؟ یعنی بیاد بگه که مثلا پاریدولیا.
بله بله بله.
پاریدولیا در واقع اون چیزیه که ما مثلا یه لکه رو دیوار میبینیم میگیم این شمایل فلان آدم مقدسه.
آره، نمونه خیلی فانش بازیه که بچه‌ها میکنه، اتفاقا خیلی هم ارزشمنده. آره، که مثلا میگن از روی ابر، یا مثلا توی بعضی از فرآیندهای آموزشی مثلا یه لکه جوهر میندازن توی روی کاغذ، کاغذ رو یه بار
تو روانشناسی هم ازش استفاده میکنن. چه پادکستی خدایا، خدایا.
در و دیوار این شهر همش از تو یادگاره، توی این کوچه تاریک منو تنها نمیذاره، یاد حرفای قشنگت که تو قلبم لونه میکرد، یاد دلتنگی چشمات که منو بهونه میکرد، میزنه آتیش به جونم، بس کجایی مهربونم، آخه من ترانه هم واسه یکی پس به
ذهن ما میخواد به چیزها معنی بده، چون وقتی که مبهمن اذیتش میکنه.
آره.
و شروع میکنه یه چیزایی حتی توش تغییر دادن. بله. برای اینکه به معنی که آشناس براش برسه،
آشناس برسه، یعنی اینو تبدیل میکنه به الگوهای آشنای خودش دیگه، یعنی این دریافتو داره و نتیجهش اینه
که براش الگو میسازه.
الگو میسازه. الگو ساختن البته که یه کار خیلی مهمیه، اصلا ساینتیستا یا کسایی که کارشون دانشگری هستش، اینا کارشون اتفاقا همینه که بتونن از طبیعت یه قواعدی رو بیرون بکشن، تبدیل به یک الگوش کنن برای
قابل تکرار بودنش،
که قابل تکراره، و بعد برای یعنی استفاده ازش میکنن که بتونن آینده رو پیش بینی بکنن.
هواشناسی همه. آره، اینا از همین الگوها میاد.
آره، مثلا میگن آقا اگر که ارتفاع فلان قدر شد دما اینقدر میشه، خب این یه الگوه دیگه، یعنی یه الگو ازش میسازن،
ولی رابطه علی دارن،
ولی رابطه علی
مثل درباره علی
جان.
آره، خلاصه حالا برای مخاطبای ما اینجوری پیش میاد که
از فخرآباد بر میپیچی میاد
به واگیر یه سری میزنم. اینکه مثلا اسم خواننده هایی رو، اسم هنرمنده یا مثل آقای کیومرث پوراحمد، اسم آقای داروش مهرجویی، آقای اصلانی، ولی من از بعضیا میپرسیدم که یعنی شما فکر می‌کنید ما باعث سرطان شدیم مثلا تپلاکو. یه چیز جالب، یه خاطره بگم،
ولی من میخوام اون استارتاپمون راه بندازم.
حالا دیگه با هم الان شنونده های ما الان میدونن که ما با هم اینو تو خونه منه،
خوب
تو خونه منه این ایده، سهم منه،
حق ملکیت بهت میدیم داداش.
یه ماجرای منو سیاوش بازش دیگه موقع برای تو تعریف بکنم، بله قبلش موزیک بشنویم.
اون که یه وقتی تنها کسم بود، تنها پناه دل بی کسم بود، تنهام گذاشت و رفت از کنارم، از درد دوریش من بیقرارم.
یه بار من و سیاوش رفتیم با هم بولینگ.
خب
من تا الان بود تا قبل
از شما دو تا خیلی با هم
دوستای صمیمی
مثلا هی وسط پادکست هم میشنوم که آره ما اون دفعه که استیک درست کردیم،
مثلا سیاوش خبر ادیدنی کردیم با هم؟
نه ادیدنی نکردیم، من روز پنجم این حدودا براش پیغام تبریک فرستادم و سیاوش هم به من جواب داد.
یه بار من و سیاوش رفتیم با هم بولینگ توی باشگاه انقلاب. آره. من تا الان نرفته بودم و فکر میکنم سیاوش هم برعکس.
باشگاه انقلاب نرفته بودی؟
نه باشگاه انقلاب که زیاد میرم، ولی بولینگ نرفته بودم.
باشگاه انقلابو شما اصلا آباد کردی.
قربونتون برم، الان که خرابه، الان یه جاده پیاده رویش هم به بهانه چیز کندن.
واقعا
علی مقدارش بازه دیگه، ما از دیدن اون دافا محروم کردیم. ما هر صبح به صبح می‌رفتیم اونجا 4 ساعت دورش رو می‌چرخیدیم، هم رفتش ورزش خوب بود هم برگشتش، ولی خب
اصلا به خاطر اون جاده رفتیم ورزش می‌کردیم
همون الکی بس. چی برام باش کن قلاب دار درخت ببینم. بعد
خب رفتید بولینگ
و من تا به حال نرفته بودم و این ماجرا مال پارساله، یعنی سال 1402.
آره.
فکر میکنم سیاوش هم مثلا نهایتا یه بار رفته بود چون خب بلد نبود از این جهت استنباط
کنم. یعنی کار نابلد بودی.
بعد رفتیم و خیلی هم باحال بود و خیلی هم ارزون بود راستش، یعنی به نسبت زمانی که ما تفریح کردیم خیلی هم ارزون بود.
جنس تفریح از بیرون خیلی اشرافی همیشه دیده میشه
ولی خیلی معمولی، یعنی از یک کافه رفتن دو نفره خیلی ارزون تر بود. داستان اینجوری بود که حالا خیلی هم خلوت بود، ما رفتیم فقط گفتیم که
نفرتونو
چه جای خوب واسه مخزنی و ایناست، اینجوری هر جای آدم میبینه توپ میندازه اون توپ میندازه. خلاصه ما تایم گرفتیم، تایم نیم ساعته گرفتیم، میخوام تون تون تعریف کنم و خودمون شروع کردیم همینجوری الله وقتکی بازی کردن.
قواعد و ایناشو نمیدونستم.
نه من که نمیدونستم، یعنی من فکر کنم شاید سیاوش میدونه، ولی به نظرمون میومد که انگار یکی در میونه دیگه، اون
میندازیم و
چیزا میاد پایین، اون گلدونا میاد پایین، ما با این توپا میزنیم.
فقط یکی سنگین تر، یکی سبک تر، یکی سه تا سولاخ داره، یکی نمیدونم فلان.
بعد شروع کردیم بازی کردن و هی سعی کردیم بر اساس اون عددهایی که میومد روی اون نمایشگره مثلا بفهمیم که این چجوری الان من چند تا زدم، سیاوش چند تا زده و بفهمیم
بالا
چی کار میکنه.
مانیتوره داره یه امتیازی بهتون میده،
همون مانیتوره رو دارم میگم. بعد هی میومد و شروع کردیم خودمون استنباط کردن از این که این مثلا پس چیه، پس من اینو اینجور زدم. بعد
سعی کردیم الگو ازش در بیاریم
دقیقاً و قواعدش رو بفهمیم. یه جاهایی همین درست در نمی اومد، گفتیم شاید دستگاه خرابه، شاید ما اشتباه دیدیم.
آره مثلا میزنید اونجا همه میفته ولی یه دونه امتیاز میره بالا ولی فلان.
دقیقاً همینجوری. انتخاب این توپا هم بر اساس اینکه احتمالاً سنگین تره به این درد میخوره، سبک تره به اون درد میخوره، از این چیزا شاید زنونه مردونه داره مثلا. هی شروع کردیم آزمون رو خطا کردن، دقیقاً مثل موجودات اولیه که دارن طبیعت رو کشف میکنن. آره. چون اون یه قاعده داره برای خودش
که شما
ما داریم کشفش میکنیم
و مشاهده میکنید و
آزمون رو خطا میکنیم، سعی میکنیم رابطه هاشو بفهمیم. بعد که تموم شد تایممون و اینا، رفتیم اون آقایی که مثلا مسئولش هم بود، گفتیم آقا راستین چه جوریه اینا خرابه، ولی مثلا ما نفهمیدیم کی برد و اینا، ولی مثلا فکر میکنیم سیاوش شاید برده باشه. گفتش که راستش من نیومدم بهتون بگم،
داشتم نگاهتون میکردم اینجا هر
چون بعضی خوششون نمیاد، داشتم فکر میکردم حالا مثلا درباره یه دید اجتماعی اگه بهش بدیم اون شبیه یک روشنفکر دانا بوده که داشته ما رو در حال کار جاهلانمون مشاهده میکرده. گفت اصلا این یکی در میون نیست، دوتا دوتاست اول از همه، یعنی اون مثلا نوبتی که سیاوش میزد بعد من میزدم اون در واقع نوبت سیاوش بود
و تو که میزدی به امتیاز اون اضافه میشده مثلا.
آره و احساس کردم که این میتونه در یه ورژن انسان اولیه شبیه درست کردن یک آیین باشه. بله. ما از مثلا اون طبیعت که قوانین خودش رو داشت یه سری چیز واسه خودمون استخراج کردیم، حالا میتونه تعمیم پیدا کنه که مثلا دیدیم اینجوری نشه، شاید ما گناه کردیم، شاید بعد بریم یه قربانی بدیم که مثلا این درست بشه. بعدم چقدر ذهن انسان اینجوری کار میکنه و چقدر میتونه قانون پرتی بسازه، یعنی ما اون چیزی که ساخته بودیم چقدر پرت و پلا بود نسبت به واقعیت درستش مثلا، اما خودمون هم پیش رفتیم و از کرده خود شادام بودیم و مثلا خیلی هم باحال بود.
البته که یه نکته خیلی مهمه دیگه، مثلا بعضی وقتا این روزگار من خیلی اینو زیاد میبینم که یوهوی میان با قواعدی که امروزه ما میشناسیم و با قواعدی که امروزه بهش دست پیدا کردیم، یوهوی میان تحلیل مثلا یه اتفاق 2000 سال پیشو انجام میدن.
بله.
و بعد به این نتیجه میرسن که وای این 2000 سال پیشیا چقدر احمق بودن، وای اینا نمیدونم چه خرافاتی بودن فلان. ولی نکته آن چیزی که 2000 سال پیش قاعده دیده میشد امروز خرافات دیده میشه، اون موقع خرافات نبوده
و به نظرشون کارم میکرده
و اون موقع داشته کار میکرده. یعنی 2000 سال پیش اینجوری نبوده که مثلا طرف بیاد بگه که رنگی که آقا نه دیگه این بلورهای آب نمیدونم قطرات آب نور توش میشکنه به هفت رنگ اولیاش تجزیه میشه، کسی که اینا رو نمیدونسته که براش افسانه میساختن و با این افسانه در حقیقت میومدن دنیا رو تحلیل میکردن یا بیان میکردن یا فرایند
واسه هم کردن پیش بینی کنن
و پیش بینی بکنن
کنن.
یا هر چیز دیگری. آره. از این دست. یا مثلا مصریان باستان مثلا میگم و خب رود نیل براشون اصلا مقدس بوده چون زندگیشون بهش وصل بوده.
آره کتان ریاهی هم اتفاقا خیلی میگفت.
خلاصه که بله کتان ریاهی هم که میفرمودن که این رود نیل خیلی مهمه و اینا. مثلا چه میدونم اینی که یک ستاره ای این هر وقت که طلوع میکرد اولین طلوعش بود زمانی بود که حدودا رود نیل شروع میکرد طغیان کردن، اون موقع جمله این بود که آقا این ستاره خدای فرمان روای رود نیله، اون که طلوع میکنه به رود نیل دستور میده طغیان کنه و نمیدونم مثلا فلان اتفاق بیفته. اینا تفسیره برای زمان خودش، نه از الان ما بشینیم با علم امروزی 1000 سال پیش و 2000 سال پیش
و اینکه چطور هرچی علم اومده جلو اینا رفتن عقب، خرافات اینجور افسانه ها اینا میرن عقب و چون ما دلیل چیزها رو میدونیم دیگه. بله. و این به نظرم خیلی جالبه، مثل اون ماجرای لولوی داخل کموده که وقتی نور میندازیم دیگه میدونیم نیست
دیگه
و
وجود نداره.
آره. و وقتی بزرگتر میشیم مثلا میفهمیم دنیا
زیر
یا میفهمیم صدا.
لولو زیر تخت
نیستن. آره
تو قرار بودش که عکس کمد خوشگلتو برام بگذاری.
شما قرار بود عکس تیکتتون رو بذارین. من عکس کمدمو گرفتم.
پس چرا نمیدی که ما بگذاریم بالا؟
شما عکستون رو بدین. یا آهنگ بشنوین. عمرن یادتون نمیاد؟
چرا یادم نیاد؟ اسطوره موسیقی
ما، پسر اسطوره موسیقی.
خب همین دیگه، میخوام بگم اسطوره موسیقی ما.
ولی چه بچه خوشگلی داره. نوه گوگوش. این الان کامبیز گوگوش بود دیگه. برای کسایی که نمیشناسن بگیم که کامبیز گوگوش رو شنیدین.
کامبیز گوگوش.
آخه همینجوری صداش میکردن. و من یادم زمانی که ما بچه بودیم یه آهنگ دیگه هم برای مادر و اینا خونده بود که از این شوهایی که میومد با VHS ایران اونم پخش میکردن و اینا. ولی فکر کنم گوگوش بهش پول میده که نخونه. یه دختر خیلی خوشگلی داره ماشاءالله. حالا میگم ماشاءالله چی بزنی به چوب
بزنم به تخت
یه دیالوگ میام اسم مادر، جایی که محمد علی کشاورز میگه که جخ چش خودی بیشتر کارگره، البته از زور خواستن. به ماه طلعت خواهر کوچیکه میگه که بگه
سیاوش نیست که با هم دم بدید و برید و منم هی نگاه کنم ببینم این چرت و پرت.
اولش میگه بگه بگو ماشاءالله زول بیا.
چقدر خوب میدید.
خواهره اسم مادر رو گفته، این میگه بگو ماشاءالله. اون جخ همون چیزی نیست که فکر کردین. جخ یعنی همین الان. میگه جخ چش خودی بیشتر کارگره، یعنی چش خودی بیشتر ممکنه بیشتر چش بزنه. البته از زور خواستن، یعنی اونقدر تو اینو میخوای ولی ممکنه چشش بزنی.
ببین مادری تو چیز داری؟ یعنی تا حالا با کسی که خودش معتقد باشه و دیگران که چش شور باشه روبرو شدی؟
خیلی زیاد. چشم شور یکی از به نظر من کامن ترین، چی میگن،
رایج
ترین فارسی، خیلی کم کلی کلی کم ویک. آدما جدی میبرنش توی انرژی و میگن نه مگه تو به انرژی اعتقاد نداری؟ انرژی چش فلان. من گیرم بود.
من یک همسایه دوران قدیم، خاله زیبا، مثلا یه خانومی هستش همسن و سال مادر من دیگه اینا.
آره دوست دختر زمان.
نه 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 نه، من بچه که بودم این همسایه ما بودن، خاله زیبا. و این هم خودش و همه اطرافیان معتقد بودن و معتقد هستن که چش شوره. خب واقعا سفارش چش زدن میگیره. یه روزی این خاطره رو من خودم دیگه چیزیه که به چش دیدم. ما بچه بودیم، یعنی مثلا من کلاس اول دبستان بودم. یه روزی خاله زیبا میاد خونه ما، بعد مامان من چای میریزه برای خاله زیبا و یکی دیگه از همسایه‌هامون عزراجون و اینا، چای رو میریزه و بعد خاله زیبا برمیگرده میگه که وای چه قوری قشنگی. عذرا جون برمیگرده میگه که زیبا خفه شو. بعد مامانم میگه چیه؟ میگه هیچ ولش کن، هیچی نمیگم. تموم شب مثلا میگذره، فردا صبح قوری رو از توی کمد در میاره، به اندازه یه تقی میخوره لبه و قوری میشکنه. مثلا ساعت 1 و 2 بعد از ظهر مثلا دوباره همسایه ها دوره هم جمع میشن.
یعنی مامان شما اون الگو رو پیدا نمیکنه؟
اصلا نمیدونسته. اصلا که مثلا چون این داستانی رو نمیدونسته. دوره همسایه‌ها دوره هم جمع میشن اینا، مامان توی یه قوری دیگری مثلا چای میبره. بعد یوهی مامانم میگه که این قوریه بود که دیروز، یوهی یادش میاد میخواد اینو بگه، میگه خوب. قوریه بود که دیروز. یوهی زیبا جون برمیگرده میگه که شکست. مامان میگه آره از کجا میدونی؟ خلاصه عذرا جون برمیگرده میگه که من که گفتم که مثلا خفش و نمیدونم فلان و بیسار. خلاصه داستانو به مادر من میگن. و ببین واقعیت اینه که مادر من یه وقتایی مثلا نمیذاش که ما مثلا لباس نو میپوشیدیم، نمیذاش که از جلوی خونه زیبا جون رد شیم. و واقعا سفارش میگرفت، یعنی مثلا سفارش اینجوری میگرفت که اگر که با مادر شوهرت مشکل داری چشش کنم.
شبیه این سوپر هیرو ها اینا که مثلا سوپر پاور
آره
دارن تو فیلم هایی با چشماش انرژی دارن.
روزی که رفتی واسه همیشه، ای
خیلی ها مکابیز رو یادشون نیست، یا میکی مهاجر. مکابیز
میکی کیه؟ من میکی مهاجر رو یادمه.
خب مکابیز و میکی مهاجر یکی بودن.
آره.
بعد مکابیز رو تو چند جا بعضی یادشونه، مثلا توی ویدیو کلیپ شمیم و یعنی اون آلبوم لیلا فروهر هر که میرفتن تو جنگل میخواستن پلنگ شکار کنن و یه تاپ اونی که پامیشو دیگه تاپ پرنده میزد اون مکابیز بود، یک جوان خوشگل و رعنای اون زمان بود، دوست خیلی صمیمی آقای امیر قاسمی هم بود و فکر میکنم هست، یه مدت موجی بود، واقعا تو هیچ استعداد نداشت جز اینکه خیلی پسر خوشگلی بود، واقعا میتونست مدل بشه،
ظاهر خوبی داشت،
تو موزیک هیچ استعدادی نداشت.
امیر قاسمی هنوز وجود داره؟
آره
نه یعنی برنامه تلویزیونی داره؟
بله برنامه داره با ویدا فلان. حالا من چون ماهواره ندارم یا نمیبینم خیلی تو دنیای من نیست، ولی بعضی وقتا اسمای اینا رو میرم تو اینستاگرام سرچ میکنم یا یه تیکه هایی میاد. همین اواخر یه مصاحبه ای ازش بود، یه برنامه‌ای داشت به اسم آنکات که برنامه خوبی بود.
بله
بعد
بله.
یعنی سوالای درست حسابی میپرسید از خواننده ها.
بچه‌ها دوستان این بله منو تقلید کردن دیگه جرأت نمیکنم.
بله
بوقلمونه.
و مثلا یه برنامه همین اواخر دیدم که از مهرداد آسمانی میپرسید که مثلا آیا گوگوش دوست دختر تو بود؟ نه بود. بعد میگه چی میگی مثلا گوگوش جای مادر منه فلان. بعد از مهرداد آسمانی هم واقعا دوچار یبوست میشه.
آره اینجوری.
ولی خلاصه هست. آره هست. و یه برنامه هم با ویدا داشت که برنامه باحالی بود، هیست شیست یه همچین چیزی بود، باحال بود. و مدلش تو دوست داره اینجوری هست. یعنی میخوای بگی امیر قاسمی حالا ما مسخرهش میکنیم ولی آدم چیز سینما خونده ها،
جدی
کارگردانی خونده، اصلا خیلی از ویدیو کلیپ های خوب اون دوران رو امیر قاسمی ساخت و کجی فیلم بردار بود اون موقع
فیلم
تو ویدیو کلیپ هایی که چیز میساخت دو نفر بودن، یه آقای بود اسم ویکتوری، دایرکتور اف فوتوگرافی، دی پی ویکتوری، قدیمی ها دیگه یادشونه، و کجی هم فیلم بردار بود و عکاس بود، بعدن خودش کلیپ ساز شد. حالا آدمای دیگه
خیلی هم معروف بود به اینی که مثلا یه صحنه رو یه جایی رو اجاره میکنه و مثلا 500 تا کلیپ از
اون گیتاره که میافتاد آتیش میگرفت، نمیدونم گیتاره که میافتاد میشکست، اینا رو همه رو ولی چند تا کلیپ خوبم داره. من تو اون اپیزود قبلی که داشتم دنبال موزیک میگشتم بعضی وقتا یهو میرم توی یه دنیایی. اون آهنگ معروف آمد نوبهار که تیتراژ پایانی اون اپیزودمون هم بود، اصلا شکیبا بهم یادآوری کرد که سال پیش هم همین آهنگ تیتراژمون بوده. آره بعد خب البته آهنگای نوروزی که بیشتر نمیشن که خیلی کم پیش میاد نوروزی
بشه. نوروزی که پشمانش
وای. و دیدم مثلا داشتم پشت صحنه بعضی از این شوهای تنین رو میدیدم تو یوتیوب، خودم گفتم چه دورانی بوده. یعنی تو چه دورانی اونا داشتن چه کاری میکردن، بعد ما ایران تو اون وضعیت افتضاح که مثلا نمیدونستیم ناطق نیروی رئیس جمهور میشه نه خاتمی رئیس جمهور میشه، چی کار باید بکنیم، نمیدونم باز هم مرغ سحر پخش میشد، نمیدونم آتقی پخش میشد، نمیدونم آینه عبرت، اینا داشتیم اینا رو میدیدیم و مثلا چه واقعا یه دوران قابل روایتیه.
آره.
که الان حالا مثلا از اون دوران رسیدیم به این دوران که حرف اومدن معین زده میشه.
این برنامه ورزشیه مجری از چیز میپرسه،
از علی پروین میپرسه،
که
هایده.
بعد دیدید ببین صورت بت، یعنی اصلا آره. هیچ شما خواننده قدیمی جدیدی
آقای روشن هم یکی رو میگه،
موئین رو میگه، ملت دست میزنند و از این حرفا. بعد از آقای پروین میپرسه که شما کدوم خواننده رو دوست داری؟ نه میذاره نه برمیداره هایده. خیلی خوبه.
آره.
خیلی خوبه.
من به نظرم این از اون موضوعاییه که انگار خیلی زمان برده، مثل ماجره افطاری و باز بودن مثلا رستوران هاست که آقا معلومه آدم هایده رو دوست دارن. مگه میشه آدم خوب، صدای خوب، موسیقی های عالی، مگه میشه حالا من تازه فن هایده نیستم اونقدر، ولی چند تا ترکش مثل چشمون سیاه، چشمون سیاه که البته در قمال منصوره، اون که سیاه چشمون چرا، یه لحظه بشتم این برگردیم
شدم، میدونی با سر همه چی مو باختم واسه دوست داشت.
چشممون کف پای جفتشون، البته هایده که مرده
چجوری چشمه
اذیت میشه، من هستم تفلک مرده که عمرش داده باشی به اون،
ولی اینا تو هوش مصنوعی زنده شدن.
دیدم یه آهنگ از هایده هست شنیدی؟
می‌خواستم میخوای بشنوی
اینم بشنوی اینم بشنوی
چقدر زیباست، چقدر زیباست بابا.
من شازت دل کرد و جاز همه آلم آدم سری، یه جوری به هم وصلی که به فاطر تس همه کندم سری. نمیدونی با حرفات منو میکنی تو هنبت پس بری، شدی و سکنه درد و ایران خرابم مودی سر تویشان وفتم نلیدم به کسی دیگه رو.
ولی بستری کلمه دهن هایده نیست به نظرم هر جوری.
ببین نکته خیلی مهم همینه که هوش مصنوعی، خب حالا این روزا هی همه میگن که وای از هوش مصنوعی میترسن،
خیلی ترسناکه،
آره ترسناکه فلان. اولا که ترسناک نیست، بسیار بسیار چیز با ارزشیه، بسیار با ارزشه، یعنی اصلا یک ابزار جدید داده دست ما.
همون قدی ترسناکه که چرخ گوشت میتونه ترسناک باشه، نمیدونم ماشین میتونه، تفنگ میتونه.
نه نه اینا، یعنی میدونی هوش مصنوعی برای من مثل انقلاب بخاره، میدونی، یعنی موتورهای درون‌سوز میدونی، یعنی اصلا یک ژانر دیگری از امکانات رو داره، به ابزار رو داره به ما میده، که حالا بعضیا مثلا اینجوریه که این باعث بیکار شدن گرافیستا و فلان میشه. نه عزیز من، گرافیستا رو اتفاقا داره مسلط میکنه به یک ابزار جدید که بتونن کاری که قبلا مثلا با
10 تا اپلیکیشن میکردن یا چند ساعت وقت میبرد،
با چند دقیقه میتونن این کار کنن. حالا نکته خیلی مهم اینجایی که داشتی میگفتی که
سطح چیزها رو بالاتر میبره
و اصلا یه چیز تازه تولید میکنه، و البته که بله حتما یه سری از کارا رو از رده خارج میکنه،
اما یه سری کار جدید هم به وجود میاره،
جدید هم به وجود میاره که آدم ها هر... مگه چه میدونم مثلا زمانی که کارخانه های بخار، ریسندگی بخار و اینا را افتاد، مگه مردم مثلا نصفشون یهویی از حیز انتفاع ساقط شدن، بدبخت شدن فلان؟ نه، اینا قاعدتا توی یه دوره کوتاه آره آدما بیکار شدن
یا گیج میشن،
یا گیج میشن و بعد اینا حرکت میکنن میرن یه کار دیگری رو انجام میدن، یک عالمه امکانات تازه برای ما میسازن.
من یه با یه مقاله میخوندم درباره این که این ترس از هر نوع از تکنولوژی، چون تکنولوژی که فقط بله. چیزای الکترونیکی نیست،
بله.
هر وسیله‌ای که ساخته میشه نوعی از تکنولوژی در زمان خودش دیگه، این ترس از دوران یونان باستان بوده. یعنی ما ازش چیز داریم، شواهد داریم که مثلا میگفتن وای گاری ساخته بشه دیگه یه عده بارکشا بیکار میشن، مثلا
بارکشا میرن گاری رون میشن،
آره، یا میرن کار دیگه میکنن،
اصلا میرن گاری ساز میشن، میرن نمیدونم نجار میشن، میرن یه کار دیگه.
این ترس انگار با انسان از ناآگاهی آینده است.
آره آره، و تغییر، و ترس از تغییر. ترس از تغییر خیلی ترس بزرگی هستش توی این موسیقی. حالا این کاری که برای هایده زده بودم و من واقعا دوستش دارم، حالا این نکته هم که گفتی آقا این کلمه هایده ای نیستش، هایدوی
نه، ما
هایدگر
برادر بزرگتر هایده بوده.
احتمالا بعدن اینجوریه که مثلا میذاری که مثلا این کلمه رو میذاری مثلا برات ارور میده، میگی چرا ارور دادیم این کلمه،
یا پیشنهاد میده که این شعر برای این خواننده مناسب نیست. آره، هی داره یاد میگیره دیگه.
آره آره، و یه نکته خیلی بامزه اینی که داشتم قبل از شنیدنش گفتم که اینها زنده شدن انگار، به نظر من چقدر خوبه اتفاقا یه آدمی مثل معین یا هر کدوم از خواننده هایی که این روزگار هستند، اونایی که خداحافظی دارن میکنن، تور خداحافظی 50
شهرام نکنین کن.
آره شهرام افتاده. اتفاقا جالبیش اینه که شهرام یه تیکه ای هم انداخت به ابی که این خداحافظی واقعیه و نمیدونم فلان اینا، ولی اونم افتاده به
بعد اسمش بزنن خداحافظی طولانی.
مثلا این مهمونی ایرانی ها هستن که دم در خداحافظی میکنن. راستی تو مهموناتونو
اما الان چیزی آره شما خودتون مهمون منین پژمان جان، الان جالب دیدی، الان یه جوری دیدی که انگار من و شما صاحب خونه مونه که پایینن مهمونه، شما خودتون مهمونی. نه 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 هنوز، ولی فکر کنم دیگه آروم آروم بریم پایین، یه ساعت و خورده ای هست اینجا، بغلیم کی بغلیم
چهار تا دونه. من جمله‌ام تموم نشد، داشتم میگفتم که آدم هایی مثل ابی، مثل معین، اینایی که خدا رو شکر هنوز زنده هستن، انشالله عمرشون طولانی باشه، به حرف ما گوش نده، کائنات
سایه‌شون بالای سر ما باشه،
کائنات به حرف ما گوش نده، اسمشون الکی بردیم، اونی که گفتم معین اون نبود، یه معین دیگه بودش اینا،
استاد معین.
آره اینا اتفاقا چقدر خوبه که صداشون یا فرایند هوش مصنوعی تولید موسیقی با صدای خودشون یا با شعرهای خودشون الان تا زنده هستن خودشون انجام بدن.
یه موضوعی پیش میاره دیگه، موضوع اخلاقی، موضوعی مثلا کپی رایتی.
خب الان چون زندن میتونن این کارا رو آره، خودشون بکنن. خب دیگه
خیلی جهان جدید و جالبیه خیلی. که ما داریم با سوالای جدید، با مسائل جدید روبرو میشیم، مثل همه تاریخمون.
کسی که مرده صداش الان داره دوباره اجرا میشه، این الان کپی رایتش مالکیه.
آیا ما اجازه داریم این کار بکنیم یا اجازه نداریم و یه عالمه چیز دیگه. من جز آدمایی هم که نسبت به این موضوع همیشه هیجان زدم و همش فکر میکنم کسایی که میگن تکنولوژی ترسناکه، کسایی هم که ازش دارن جا میمونن. یعنی چون جا میمونن یا بهش احساس میکنن نمیرسن یا دوست ندارن، ازش میترسن. وگرنه اتفاقا هر کسی به من این جمله رو گفته که مثلا هوش مصنوعی ترسناکه، من به نسبت کار خودش یه چند تازه من که اصلا هنوز نرفتم تو اون دنیاه، در حد مثلا خیلی کمی بهش گفتم ببین تو کار تو میتونه این کارو بکنه، این کارو بکنه، بعد دیدم آروم آروم مثلا داره مشتاق میشه. میگه بعد سری همه میگن نه آخه میدونی مسائلی پیش میاره. میگم حالا مسائلشو انسان 15000 سال داره مسائلشو حل میکنه دیگه، این مسائلم حل میکنه،
ساخته شده برای حل کردن مسائل.
دقیقاً
وقت مسائلشو بعضی وقت جوری حل میکنه که به فنا میره، ولی
اینا میشه هم مسئلهش دیگه. بعضی حالا به شکل دیستوپیایی مثلا وستوردی میگن که شاید ما داریم پایان گونه بشر رو خودمون میسازیم، شاید اصلا اون هوش مصنوعی یه ورژن بعدی ما باشه، یعنی ما خودمون داریم ورژن بعدیمون رو میسازیم. ولی حالا اینا بیشتر چیزای فلسفی و داستانی و فیلم سینماییه.
من واقعا با این جمله تروما دارم.
چرا منقرضیم؟
نه اصلا با این جمله که شاید وقتشه که فلان و بیسار. من یه برنامه تلویزیونی صبحگاهی داشتم، یه آیتمی توی یه برنامه صبحگاهی داشتم سالهای پیش، یه وزیر راهی بود تو دوره آیه احمدی نژاد که میگفتن استاد آیه احمدی نژاد بوده تو دانشگاه و از این حرفا. بعد خب روزایی بودش که خیلی کارهایی کرده بود که از نظر محیط زیست، من بخش محیط زیست و گردشگری رو داشتم، خیلی بد بود، خیلی ایراد بهش میگرفتن و اینا. بعد از برنامه بهش برگشتم گفتم که آقا مثلا فلان کارو نباید میکردید، فلان کارو اینا رو، خیلی معترضانه جواب چی داد؟ با خنده گفت این همه موجود اومدن در تاریخ منقرض شدن، نگران نباش، حالا دیگه وقت ماه. خیلی وحشتناک. بگذاریم
یه موزیک بشنویم.
بشنویم
از معین. بشنویم از
معین. یه روز سراب من و خواب من و شراب من تو بودی و تو، امروز شهاب من و تاب من و عذاب من تو غصبی و تو، یه روز بهار من و یار من و قرار من تو بودی و تو، امروز خزان من و زمان من و زیان من تو غصبی و تو.
نه دوست دارین
من این آهنگ موین رو خیلی دوست دارم. یه بار با مریم داشتیم از یه سفری برمیگشتیم تهران، ببین از کاشان تا جلوی در خونمون یه دونه آهنگو روی لوپ گذاشته بودم. یعنی توی این گزارش آخری
هم باری که از گوشای مریم جا خون می اومد
نه توی این گزارشی که آخر سال اسپاتیفای میده، این آهنگ مثلا بود 1500 خورده ای، آهنگ دوم مثلا بود 200 خورده ای.
من آهنگ از موین، آهنگ خالق
خالق.
خالق که میگه ای خالق هر قصه من.
بشنوین
آهنگ فیوریت من. واقعا تقریبا روزی دو سه بارو گوش میدم. آره همیشه، اصلا جز برنامه ثابتمه،
روتین روزمره،
جز حالمو خوب میکنه.
بشنوین
ای خالق هر قصه من، این منو این تو بساز دلم زخم بزن، این منو این تو هر لحظه جدا از تو برام ماهی و سالی، با هر نفسم داد میزنم جای تو خالی، منم عاشق ناز تو کشیدن، به خاطر تو از همه بریدن، تنها تو رو دیدن، منم عاشق انتظار کشیدن،
منم عاشق ناز تو کشیدن، به خاطر تو از همه بریدن، تنها تو رو دیدن.
خوبه به شنوندهام دیگه داریم به تای بازی میرسیم برای این
بازی نیستیم، برای ما زندگیه این پادکست.
فخرآباد تو هم
آروم آروم جا میفته، نگیم تو رو خدا.
خیلی خوبه فخرآباد.
به این فرهنگستان هاگیر
باگیر. ما از دوستانمون از شنونده ها نمیخوایم که کاری مثل اون اپیزود قبلی انجام بدن.
چرا؟ چی؟ شما بگین.
از این ترانه قفلی هاشونو برامون بفرستن.
یه ترانه قفلی 15 ثانیه، یه ترانه قفلیتونو برام بخونی، یه مصرعش میشه دیگه. آره، حدودا آره. یه مصرع دو مصرعش میشه
اون ترانه. پس بذار مشخص بگیم دوستان عزیز شنونده، اون ترانه ای رو که بهش قفلی هستید، یعنی مثلا مثل ماندنی یا مثلا من که میگم یه ترانه رو از کاشان تا تهران هی شنیدم، اون ترانه ای رو که دلتون میخواد هر روز بشنویدش، یا اگر تو ماشین هستید اگر 5 بارم پخشش کنید بازم خوشحال میشید و اینا، اون رو در حد 10 15 ثانیه برای ما زمزمه کنید.
و روش فرستادنش هم اینه که در پیج اینستاگرام هاگیر واگیر، آدرسش هست HAGIR هاگیرش در واقع ایاش دو تاست دیگه. آره، آره. هاگیر واگیری که ایای اولش دو تاست،
هاگیر واگیر
اینجوری. برین اونجا برای ما اینو مثل یه دایرکت ضبط کنین، صداشو استخراج کنین، ولی لطفاً 15 ثانیه اگه دوست داشتین دو نفره بخونین، تک نفره بخونین، خانم و آقاش هم فرق نکنه، بفرستین لطفاً که ما یه چند تاشو بتونیم توی اپیزود بعدی پخش بکنیم.
اسپانسرمون رو معرفی کنیم و خدافظی؟
نه، یک موضوع دیگه هم مونده، یکی دو تا موضوع، ولی یه موزیک بشنویم.
یه قفلی دیگه بشنویم
از بهنام صفوی بشنویم که تفلک یه آلبوم داشت و فوت کرد.
عزیزم بخندی بشم محو صورت ماهت، دوست دارم بمیرم اما اون عشقاتو نبینم، بردی تو دیگه قلب من، میخوام اون دستاتو بگیرم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش، ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم.
درباره بهنام صفوی هم میشه گفتش که اون آدم هم انگار نمیدونست که این آخرین آلبومیه که منتشر میکنه و بعد درگیر بیماری شد و جزء خواننده‌های با اخلاق هم بود. حالا صداش خیلی زیاد شباهت داشت با رضا صادقی، ولی خواننده با اخلاقی بود که به هر حال متاسفانه از دست رفت. یه موضوعی که من میخواستم، یعنی برای خودم نوشته بودم که بگم، دو تا موضوع.
میشه زود بگی من حواسم مهمونیه؟
نه الان شام با منه، تا من اینجام شامی وجود شام نداره. یکی در باره این که من شنیدم کتابخانه ملی یه سری از مجلات و اسناد قدیمی و اینا رو امها کرده. تحقیق نکردم ولی یه جورایی انگار میاد بهشون، انگار چون چون کتابخانه ملی
من خوندم که تکذیبش هم نکردن، تاییدش کرده بودن و گفته بودن که آره اینا چیزایی بودش که ازشون نمونه های دیگری هم داشتیم.
خب چرا نفروختی؟
همین بابا، بفروش. تمام دنیا اینا رو مبادله میکنن، موزه ها، حتی موزه های بزرگ، موزه های معظم دنیا، حتی گاهی موزه های ملی دنیا اینجوری هم که مثلا میگن آقا از این تکه سفاله ما 3 گونی از اینا داریم،
پس بقیهشو نابود کنیم.
نابود نمیکنن، اینو میدن به جاش، مثلا میگن آقا فلان عکسو به ما بدید، اینو میدن، مبادله میکنن. یک عالم کلکسیونر تو دنیا وجود دارن که آقا مشتاق اینه که مثلا من دارم میگم که آقا من پژمان نوروزی فکر کن مثلا کلکسیونر مجلات دهه 1320 هستم، مجلات چاپی دهه 20 شمسی هستم، خب من کلکسیونرم و توی آرشیوم فلان نسخه 2 دونش جا افتاده ندارم. اینو اعلام بکنید، بگید آقا از شماره فلان تا فلان این مجله هست، قیمتش هم آتومنه،
یا اصلا بیت بدین، یا مثلا تبدیل بشه، چی میگم بهش، چوب بزنین، حراجیش بکنین که قیمت بالاتر، بعد خرج اون کوفتو در بیارین.
من دیده ام که این کار ویجین کردن، هرس کردن داشته ها گاهی به معنی سانسور بوده. میدونی، یعنی مثلا اینجوریه که این مجله نباید اینجا باشه، این مجله برای من افت داره که اینجا باشه، با قواعد من نمیخونه، پس بنابراین میتونم بندازمش دور. ما در تمام دنیا به خصوص کشورهایی که به هر حال مدل نظام حکمرانیش مدل ایدئولوژیکی هستش، میگه آقا مثلا من یه چیزای خط قرمز مهمیه برای من،
نسبت به قدرت انحصار طلبه، قدرت رو تقسیم نمیکنه با کسی.
توی اینها این گونه است که میگن آقا مثلا کتاب‌های، مثلا دارم میگم پورنوگرافیکی که تو اینجا در سالهای دور چاپ شده نباید تو کتابخونه کسی دسترسی داشته باشه. قبول، تو یک نظام ایدئولوژیک مهم می‌داری، یه خط قرمزای بسیار پررنگی داری که تو این خط قرمز این کتابا نباید اینجا در اختیار همگان قرار بگیره.
ولی خب نگهدار توی چه
نگهدار این بخشی از آرشیو
تاریخیه که ما به اینجا رسیدیم دیگه.
تاریخی که اینجا رسیدیم. نگهدار و بگو آقا این رو به هیچ کسی اجازه نمیدم. ما نمونه
جز
ما نمونه این رو داریم تو کشورمون ها، نمونه معروفی از اینو داریم، موزه هنرهای معاصر.
بله بخشی از مجموعهش
که بخشی از مجموعهش قابل نمایش دادن در ساختار فرهنگی سیاسی امروز ایران نیست.
هر چند که میشه گفتش که اون گروه اجتماعی که مخاطب موزه هنرهای معاصره که دنبال مثلا نیست
پورنوگرافیکش نمیره، وای
کار فرانسیس بیکن لخت جون مثلا اینجوری نگاه نمی کنه. آره، مثلا اون ولی درسشه.
ولی من میگم باشه، یه زمانی یه نفری که بانی اینجا بوده،
بهنام بانی،
بهنام بوده، پول داده خریده و اتفاقا آرشیو بی نظیری از آثار هنری دنیا هستش، یعنی یکی از گنجینه‌های بزرگ هنری بشری هستش، نه فقط مربوط به ما. و نظام ساختار حکمرانی ما میگه آقا اینو من نمیتونم نمایش بدم. خب معنیش این نیست که بردارید آتیشش بزنید یا بگید راه دیگه این به درد من نمیخوره. حتی باشه به درد شما نمیخوره و دلت هم نمیخواد نگهداری، بفروشش. اینو بیرون از ایران با قیمت خدا تومن آمادن براش هزینه پرداخت کنن. خب بفروش، نه اینکه بعد بریز دور آشغال آتیش بزن.
ما با مسئله فرهنگی طرفیم. فرهنگی که گذشته رو ارزشی براش قائل نیست، تاریخ براش ارزشی نداره، یعنی متوجه نیست که حتی اون بخشی از تاریخ که مورد علاقه تو نیست بخشی از مسیریه که ما تا اینجا رسیدیم. نمیشه انکارش کرد، نمیشه نادیدش گرفت، نمیشه حذفش کرد. تو میتونی ظاهرا حذفش کنی اما معناش که حذف نمیشه، که
نمیشه.
به خاطر همین من واسه همین اعتقاد دارم که در بعضی موارد یا شاید خیلیشون ما با یه موزل فرهنگی طرفیم که باید بریم اون رو درست کنیم. وقتی موزل فرهنگی درست بشه بازتاب هاش هم درست میشن. حالا نمیدونم، خیلی فرهنگی شد پادکستمون دوباره، واقعا فرهنگستان هاگیر واگیر رو ما میزنیم و بریم یه موزیک دیگه بشنویم، دیگه به آخراش داریم نزدیک میشیم.
باز یاد یکی از
پژمان جان خیلی بار داره این جمله. باز یعنی قبلش که چقدر تکرار شده. یکی از
گفتم
یعنی...
باز یاد یکی از چیها،
یاد چیها، بفهم شما بفهم.
یاد یکی از برگ‌های درخت چنار خیابان ولیعصر افتادی
پژمان جان. با ما به حزین باز
یاد یکی از دخترانی که در زندگیت
بوده. اونجوری آخه یه جوری میشه که انگار مثلا من مثل چیز
دونجوانا
نشستم میجونم دل برکان من ها بفرمایید. نه ولی این آهنگ منو یاد یه آدم خاصی میندازه.
بیا
خب به خاطر اینکه خیلی خانومه، خیلی...
من اصلا کاری ندارم چیه
بابا. خانومم توی نه خانوم من نیست.
من یه یه چیزی گفتم که الان داره تایید میشه. خب چرا به من
آهنگو بلند کنی گربه دوست خودش
صدای آهنگ میاد.
آخه یه اتفاق بامزه بر من افتاده اخیراً که حالا تو هاگیر واگی جاشت تون تون سعی کنم تعریف کنم.
بگو
همین روزا فکر کنم بعد تو بهش چی گفتی؟ یکی دو روز از عید گذشته بود یه خانم جوانی که در واقع من و ایشون در زمان قدیم حالا نمیخوام ای بابا هم دیگه دوست دختر دوست پسر بودیم و رابطه طولانی هم داشتیم، رابطه پر فراز و نشیب اما پر علاقه ای هم داشتیم و اینه، ولی برای حالا تموم شده بود.
دوستان نمیتونن تصویر برام ببینن، من نیشم تا بناگوشم بازه.
بعد برای شکیبا هم اتفاقا تعریف کردن، رفتیم پایین برای شکیبا شما بگین، اونم یه چیز خیلی بامزه گفت، به من پیغام داد تو اینستاگرام. ما هم دیگر هم فالو نداشتیم. آره بعد
مال خیلی زمان قدیم تره.
آره خیلی زمان قدیم تره، یعنی من مثلا توی خاطرات اون موقع مثلا نهایتا 24 5 سالمه. آره حتی شاید کمتر.
و بعدش 22 3 سالمه نبودی.
نه اصلا زمان قدیم 22 3 سالم بوده احتمالاً. در واقع یه جورایی میشه به شکل رسمی گفت اولین دختریه که واقعا من میتونستم بگم این آدم دوست دختر منه.
چه بامزه.
آره. دوست دختر من که نه، یعنی با هم وارد رابطه دوست دختر.
دوست دختر من چی؟
یعنی میخوام
دوست دختر یکی دیگر رو قرض
نامرد همیشه شما هایین بی غیرت.
خیلی بامزه میگه دوست دختر من که نفس
واسه این که آخه من روی این حالتی که مالکیت روش بذاریم، ما در یک رابطه عمیق عاطفی
زید
بوده. به من پیغام داد که ماندنی خوبی چطوری اینا، عکاس عروسی میشناسی؟ میشه به من معرفی کنی؟ بعد سلام چطوری خوبی و اینا.
جواب تو چی بود؟
حالا الان میگم. گفتم که خب احتمالا مثلا منم خیلی تو این موضوع راستش از این ماجرا نیستم، یعنی مدلم اینجوری نیست که برم دنبال داستان.
آره.
دنبال اینم که مثلا اگه یکی سوال ازم بپرسه منم همون سوالو جواب میدم. آره. درست خیلی مثلا نمیپیچونم. فکر کردم که شاید چون من قدیم عکس عروسی میگرفتم و اونم خب خودش هم مثلا آرتیسته و اینا توی هیته دیگه، البته مثلا گفته از من بپرسه، ولی من یه جورایی هم خبر داشتم که ازدواج کرده، یعنی میدونستم چون برای مثلا هم دانشگاهی ها هم دیگر رو میبینیم مثلا فلانی چطوره فلانی چطوره و اینا، میدونستم که مثلا در دو سه سال پیش احتمالا عقد کرده، یعنی اینو آگاه بودم تو ذهنم. بعد گفتم که آره مثلا، یعنی پرسیدم که تو چه حدود قیمتی و سبک کاریش چطوری باشه. بعد برام هم یه چیزایی فرستاد و اینا، گفتم باشه بهت میگم حتما. بعد گفتم که مثلا من حالا رفتم یه ذره شوخی هم کردم، گفتم که حالا من چی بپوشم مثلا بیام و اینا. گفت خیلی دیوونه ای. و گفتم خب دیگه ما فامیل عروسیم و اینا. خیلی مکالمه جالبی بود و یکی دو روزی تو ذهنم درگیرش بودم. به شکیبا گفتم، شکیبا خیلی بامزه به من گفتش که
نگو چی گفت، میریم پایین میشنویم.
آه نه خب آخه الان گفتم مخاطبا میدن. یعنی در واقع دو نفر بهم گفتن. هم یه دوست صمیمیم اول به اون گفتم بعد به شکیبا گفتم، جفتشون گفتن که میخواسته تو بدونی که داره ازدواج میکنه. بعد من اینجوری بودم که دیگه اولا تو سن و سال ما هم رابطه نداریم، هم دیگه واقعا مثلا احساس جز محبت حداقل از سمت من، من واقعا بهش محبت دارم و همیشه خاطرش برام عزیزه واقعا. حالا تموم شده ارتباطه به هر دلیلی، ولی خودش برام جز آدمای با ارزش و باحال و یه اولینیه تو زندگی من و خیلی از اولینای زندگیمو راستش من با او تجربه کردم. بعد و مثلا گفتم آخه دیگه تو سن و سال ما که دیگه، چون از من یه سال کوچیک‌تره دیگه، مثلا اینجوری کنه آره من زودتر ازدواج کردم دیگه، مثلا ما توی سنی هستیم که اگر ازدواج نمی‌کردیم دولت بهمون سهمیه میداد، میگم آقا بیا یک دو تا برات کنار گذاشتیم برو
یکیشو بردار برو
دیگه، مثلا چیز نیست که خیلی بردی توش نیست.
الان کلی
نه با شوخی گفتم دیگه، منظورم ازدواج که کلا سنش بالاتر. آره. رفته همه اینا هست، هر کسی هم تو هر سنی ازدواج بکنه یا نکنه
به خودش رفت.
با شوخی گفتم. آره. اینو بدن حالا من خودم همچی تو سن پایینی ازدواج نکردم که به خاطر همین خیلی تجربه جالبی بود و یه دو سه روزی تو ذهنم موند. و آره حالا بعد من شوخی کردم گفتم تو چه جرعتی کردی به من گفتی من بدجنسم، مثلا به عکاسه میگم از داماد عکس نگیره عکسات هی چون خودشم عکاسه، گفتم آره. میبره تو عمق میدان همش فلو بشه داماد و اینا، دیگه به من اعتماد نباید میکرده. خلاصه خیلی جالب بود.
کلن رد خاطره رابطه های قدیمی خیلی شیرینه.
مثل چی مثلا؟
نه کن تو، یعنی هر چیزی که تو رو یهویی یاد یکی از رابطه هات، خیلی هم مهم نیستش که حالا رابطه منظورم الزاماً در رابطه دوتا جنس مخالف هم نیست. بله؟ مثلا رابطه دوستانه، مثلا تو با یه دوستی داشتی، مثلا
خسرو
یه پسر
فرهاد.
خسرو و فرهادی داشتی دا اینا. ولی کلا مثلا من یه جمله هست فکر میکنم مال اون استاندال باشه، شاید، خیلی مطمئن نیستم، میگه که
اینا مهر استاندال هم داشتن.
اگه ملیز باشن. یه جمله خیلی جالبی هستش، میگه که مغز آدم ها هیچ وقت چیزی رو بو رو نمیتونه حفظ کنه، میدونی، بو رو نمیتونه مغز حفظ کنه، ولی هیچ چیزی هم مثل بو یا مثل عطر نمیتونه یه خاطره رو برات زنده کنه. و من به شدت من اینو تجربه کردم، چون یک دوستی داشتم، دوست دخترم بوده، که عاشق عطرش بودم و اصلا شروع رابطه من به خاطر عطر ایشون بودش. میدونی، یعنی عطرش توی یه راه پله‌ای بود و من از در اتاقم اومدم بیرون و اون عطر اینجوری بود که واو، عجب عطر اشرافیه، چه عطر زیباییه. و بعد این انقدرم این عطر زیاد بود که توی راه پله که همجوری میپیچیدم این بود. و بعد من خیلی تون تو پله ها میدوام اصولا، چه بالا رفتن چه پایین اومدن، و خب من هی متوجه
شما
میشدم.
این تو راه پله ها میدوین آسایش رو از ما گرفتین.
و بعد هی متوجه میشدم که عطر داره غلظتش زیاد میشه و میفهمیدم که دارم به آدم نزدیک میشم.
چه رومانتیک.
خیلی خیلی فضای زیبایی بودش. و خب بعد سالها از این قصه گذشت و دیگه خب ما با هم هیچ ارتباطی هم نداشتیم. و یه روز، سالها گذشته بود، قشنگ سالها گذشته بود، یه روز تو خیابون ولیعصر، یه روز بعد از ظهر بهاری هم بودش، این خیابون ولیعصر بالای پارکوی دیدی که چقدر
امان از این بهار،
آره، بالای پارکوی دیدی چقدر فضا زیبا هم هستش، این درخت ها و اینها. داشتم می اومدم و پیاده می اومدم به سمت پارکوی و این بوی عطر جلوی من توی پیاده رو بودش. ببین واقعا اینجوری بودم که تمام خاطرات برام زنده شد و انقدر این حس زیبایی داشت، انقدر. و خب واقعا سعی میکنم که خودمو در معرض اون عطر قرار ندم، چون قشنگ یهویی مثلا یه نیم روزمو با خودش میبره.
میفهمم. الان راهی نداریم جز این که آهنگ عطر توی ابی رو پخش بکنیم.
امشب ببین که دست من عطر تو رو کم میاره، امشب همین ترانه ها نفس نفس دوسته داره، صدا
اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر جریان بود. در جریان هستین دیگه؟
من
جدی میفرمایید؟ جدی جریانه؟ پس ما کجا میاریم؟
شما اگر که آرتیست هستید و محصولات کاربردی، چه کاملا تزئینی، در دکوراتیوی که هنری هستن، یه تاش هنری به هر حال روشون وجود داره، میخواهید تولید کردید و میخواهید بفروشید، به فکر اینید که چجوری اینو بازاریابی بکنید، چجوری مشتری پیدا کنید، چجوری رابطه برقرار کنید باش، پول بدید، پول بگیرید و و و اینا، یا کسی هستید که دنبال چنین محصولاتی میگردید برای منزل خودتون، برای دفتر کارتون، میخواهید هدیه بدید برای تولد، برای عید دیدنی، برای زایمان، برای هر چیزی،
خواستگاری
خلاصه در دو سوی قصه که قرار زایمان گرفته. آره، مثلا یکی زایمان کرده برای بچه‌ش چش روشنی میخواهید ببرید اینا دیگه،
مثلا چی ببرید، گلیم،
یه تابلوی خوشگل،
آها راست می، آره،
برای اتاق اون بچه یه گلیم ببرید، چه میداره.
راست می.
خلاصه اگر که در دو سوی ماجرا، چه تولید کننده هستید،
چه تولید کننده با سلیقه هستین، چه خریدار
با سلیقه هستید، و چه اشتراکش با سلیقگی هستش، میخواهید این کارو انجام بدید، جریان واقعا جایی هستش که میتونید با خیال راحت برید تو سایت جریان، برید بگردید، صفحه های مختلفش رو ببینید، توی دستبندی های مختلف، چه مبلمانه، چه تابلوه، چه نمیدونم مجسمه است، یا هر چیز دیگه، لوازم کاربردی آرتیستیکی هستش، میتونید برید بگردید، بخونید، ببینید، انتخاب
بکنید، قیمتاشو فیلتر بکنید با هم دیگه در واقع، و آنلاین سفارش بدین و در یه شرایط خوبی تحویل بگیرید.
تحویل بگیریدش.
حالا اینکه چرا خوبه که ما محصولات آرتیستیک رو هدیه بدیم یا برای خودمون بخریم، یه ماجراییه که مفصله، ولی میشه بهش اشاره کرد که تفاوت هر محصول صنعتی با محصول هنرمندانه که کار دست هم باشه، یعنی هم تقلیدی نباشه هم زمان و انرژی انسانی مشخصی روش صرف شده باشه، یه جور شأن و منزلت بیشتری دادن به اون شیء، به اون چیزه، به هر چیزی، حالا اگر تابلوه، اگر که یه وسیله دکوراتیوه، حتی یه شمعه. بله. این باعث میشه که یه تفاوت و تمایزی به وجود بیاد بین اون محصول با نمونه های صنعتی تره،
صنعتی که کپی پیست هم تولید شده، تو خط تولید رفته.
این هم میتونه ارزشی باشه که شما برای خودتون، برای فضای خودتون قائل هستین، هم میتونه ارزش و سلیقه و وقت ویژه‌ای باشه که برای سنجیدن سلیقه یه نفر دیگه و خریدن دقیقا یه هدیه متناسب با او برای خوشحال کردنش مثلا به عنوان یادگاری از شما صرف شده باشه. این که ما داریم برای ذهن یک انسان، حالا وقتی که هرچی اون طیف هنرمندانه بودنش بیشتر میشه، ذهنیت هنرمندم در خلقش بیشتر اثر میذاره. دقیقا. مثل یه تابلوی نقاشی، مثل یه عکس، مثل هر جور اثر خلق کردنی مثلا تجسمی، مثل یه مجسمه. اینجا دارین شما به ذهن یک انسان دیگه، به فکر او، به دیدگاهش به زندگی و خلق اثر هنری ارزش میدین. اینکه چرا ما باید اثر هنری بخریم یه موضوعیه که میتونیم یه بار مفصل درباره صحبت کنیم و اتفاقا مریم و شکیبا هم توش میتونن خیلی
جفتشون این کارا. آره میتونن. شکیبا که اصلا بخش مهمی از کارش، حتی
بخش مارکت آثار هنریه، مشاوره که میده. همینطور چرا ما باید مثلا بریم یه اثر هنری رو ببینیم مثل یه تئاتر؟
آره.
و از نوع هنرمندانه‌شو باید ببینیم، چه چیزی به ما اضافه میکنه. موضوع جالبیه که یه بار میتونیم مفصل درباره صحبت بکنیم. ولی اجالتا اگر که شما یک شیء هنرمندانه‌ای میخواین، اگر یک اثر دکوراتیوی رو میخواین برای خودتون دیگری تهیه بکنین، جریان یکی از اون جاییه که میتونین سفارش خوبی بدین، میتونین دید بازی داشته باشین و خوبم تهیه بکنین. در این حال اگر که
از این طرفش هم دقیقاً نکته است دیگه، این روزگار به خصوص تو شرایط اقتصادی که این روزگار کشور ما داره، خیلی از تولید کنندگان آثار هنری تبدیل به آدم‌هایی شدن که به شکل فریلنسی دارن توی خونه‌شون یا توی کارگاهشون یا توی آتلیه شخصی کوچیکشون دارن آثار هنری رو تولید میکنن
و مشکل خیلیاشون اینه که نمیتونن به مخاطب بیشتر وصل بشن، چون تخصصشون تولید اون کار، تخصصشون مارکتینگ نیست.
اینا بلدن که یه اثر هنری رو تولید بکنن، ولی توی انتقالش و عرضش حتما دچار دردسر هستن.
اون موقع جریان به کمک شما میاد. دقیقا. شما خوبه که باهاشون آشنا بشین، اگر که خودتون یا دیگری در اطرافتون هست که محصول هنرمندانه‌ای رو تولید میکنه، کاربردی یا دکوراتیو، که مایل به ارزش از طریق جریان هست، خوبه که بهشون بگین یه سر به وبسایتشون بزنن و اونجا اصلا یه بخشی هست که میتونن سابمیت کنن، میتونن دقیقا اطلاعات خودشون رو وارد کنن و باهاشون تماس گرفته میشه. وبسایتشون هم هست jaryan.art، جریانم JAR YAN، گالری هم GAL گالری هم GALLERY.ART.
بله.
پیج اینستاگرامشون هم بگم جریان گالری، همین رو که گفتیم و بدونه
همین رو بدونه دات آرت بزنند
در پیج اینستاگرام ما هم. بله. ما منشنشون کردیم، منشن اگر گمشون بله. کردیم میتونیم به راحتی در پست اینستاگرامی ما هم پیداشون کنی. پیج اینستاگرام جریان رو هم خوبه که دنبال بکنین و ببینین.
بله. کیه 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 اقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقبه کار ما چنینه. کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در آبا لنگر میزنه من دلم میلرزه. کیه کیه در میزنه مست تو و بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه. کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در و بالنگر میزنه من دلم میلرزه.
خب پیج اینستاگرام خودمون هم تبلیغ بکنیم، این همه داریم محتوا میکنیم،
خب منشنش میکنیم.
نه بیاین فالو کنین دیگه،
منشن میکنیم تو پست خودمون.
اگر به 10 کا برسونیمش خیلی خوشحال میشیم.
همه شونو ماچ میکنیم.
بله
همه شونو ماچ میکنیم.
پژمان جان از سمت خودشون میگن
کاورمون ماچمون میشه و
به به خب دیگه لباتون ناسور نشه پژمان جون، مراقب لب
ناسور.
آخ آخ الان میایم الان میایم الان میایم الان میایم اومدیم اومدیم. خب یه موضوعی من خیلی دوست داشتم در برای صحبت
هاگیر واگیر
هاگیر واگیر
هاگیر واگیر رو بنویسید، ولی ها و واش با دابل ای.
اصلا ما پستای اینستاگراممون رو سه نفره منتشر میکنیم،
دو نفره
ولی خب با پیج هاگیر واگیر.
آها بله سه نفره،
یعنی الان اصلا هواشو داشته باشین ما خوشحال میشیم. هاوا هاواگیر و من یه موضوعی خیلی دارم می‌خواستم دربارش حرف بزنم نشد، درباره اینکه عکس فائزه هاشمی توی پیج وزارت امور خارجه آمریکا بود. کاش یادمون بمونه موضوع. آره خیلی خوشحال شدیم،
عیدتون مبارک،
دوم مهمونی سه چارک.
اگر مهمونی میرید
افطاری افطاری،
حالا کاری ندارم، اگر مهمونی مهمونی میرید مهمونتون ور ندارید، حالا بیا بریم ضبط کنیم، دلش قشوج میره، خوراکی ها پایینن،
گربونه دلت برم برات آشپزی میخوام بکنم، چه آشپزی؟ ماما میا ماما سیتا کالچرا.
باشه حالا بریم دیگه. بس
بریم.
من پژمان نوروزی هم، خدافظ.
من محمد رضا ماندنی هم با تومنینه خاصی که مخصوص خودمه و برای شکنجه دادن آدمایی که گشنشونه استفاده میکنم خواهش میکنم. آقای دکتر شما عصبی هستین، من بعدا میرم مزاحمتون میشم.
اگه بهم قضا بدی عصبانیتم کم میشه، پاش بری.
ممنون که ما رو شنیدین و تا اپیزود 13 به در، خدا نگهدار. چیزی بر ما نذاشتین؟
نه بگیم میز و دیگه این
خب
میز
شا...
دیگه دیر اومدی نخواست بارا
همه اون هیدرات کربونایی که گفتم نخواست.
هیدرات کربون چیه؟
هیدرات کربون
هست نه، مثل که پادکست گرفته شما رو.
اینا هیدرات کربون بود، اینا
خوردن. خب
بچه دمتون گرم که ساکت بودید، ما تونستیم ضبط کنیم بالاخره. آه راست میگه، خیلی توجهشون به ما نبود.
بله همچه سر صدا کم هم نبود، صدا میومد البته.
ببین اگر که غذا نبود چی میشد؟
خب به عنوان حسن ختام این پاد این اپیزود پادکست،
حسن ختام با این افراد، با این افراد حسنش کجاست؟
چون یه پرتوگاه کار اجباری، صدا در نیار، آروم بشین، غذا بخور، پادکست
ضبط کن. چه خبره؟ میتونستی بذاری زیرش بگی غذا نمیخورم.
نظرم خواهد داده جای زندگی ماست، سرمایه داری من مریم جون، خواستیم شما یه ذره از این زندگی ما رو ببینید،
تجربه کنید.
اینا چی میگه؟
شما دوباره چی هستی؟ خانم فرهنگ به عنوان حسن ختام این اپیزود، هر کسی که امشب اینجا بوده یه آرزویی، یه حرفی، هر چی که دوست داره رو بگه به مخاطبمون.
از میم جان شروع کنیم،
در مورد تئاتر عروسکی حرف بزنی.
فکر خوبیه، اطلاعاتمون کمه.
و مود البته.
فاطمه از این بگیراس ها.
آره آره. من امیدم یه اسپانسر دندون پزشک پیدا کنیم که تبلیغات نخ دندون و مسواک رو بکنیم.
والا ما که برای شما مشتری جمع میکنیم.
باشه ولی دیگه اونوریش. دیگه انقدر خیلی هم
ندیم. بعد بعد.
من آرزو میکنم هر کی 2000 کاش 5000 برداره.
ماشاءالله.
نه من چون قمایه کاریمو با هاگیر واگیر می بردم، فکر می کنم که پیشگیری بهتر از درمان. همیشه قبل از هر کاری یک مشاوره حقوقی داشته باشید.
بله بله.
به مسئله امهای اون اسناد کتابخونه ملی هم خیلی توجه.
من مطمئنم به این پول بیشتر داد.
من از طرف هاگیر واگیری ها یه درخواستی دارم، اونم بله. اینه که بخش یوتیوبتون دیگه امسال را بندازیم.
دیگه دست شما رو می بوسم. شکیبا جان،
من به عنوان آدمی که امسا خیلی واقعا از نظر عاطفی آسیب دیدم با نبودن اسمان، آره سال گذشته، آره پارسال
خواستم بگم تو این 7-8 روز اگر اینقدر آسیب دیدم برو بقیهشو بل کن، اصلا میشه ادامه نهی.
نه ولی واقعا میخوام بگم که من آرزو میکنم که امسال سالی باشه که روی سلامتیمون یعنی تأثیر بهتری داشته باشه، روی خودمون کار بکنیم، روی چیزهایی که اعصابمون رو خراب میکنه که روی سلامتی فیزیکیمون تاثیر
داره. شاید چرا هی به مانده از من
آره اشاره دقیقاً اون وره، دقیقاً اعصابمون رو
خوب میکنه.
من با تو قطع ارتباط میکنم
برای اینکه سلامت روانت بمونه. آره
من میخواستم با کلاس صحبت کنم، چون پانی جون گفتم پیشگیری بهتر از درمانه، به نظرم لایف استایلتون درست کنید. و چون ماندنی و شکیبا از این 7 روز 3-4 روزشون مهمون ماندنی و شکیبا بوده، به نظرم پتانسیلش هست یه رستوران غذای سالم خوب بزنی. بعد برگرای شما رو هم توش استفاده میکنی. دیگه همین دیگه من
آرزو اینه که
تو سال جدید آدم ها نسبت به دنیای پیرامونشون، وطنشون، هم نوعشون، هر چیزی که هست بی تفاوت نباشن. نه پیشنهادم برای پایان بندی این اپیزود، ما دل شدگان خسرو شیری پناهی
ما کشته آن مهرخ خورشید کلاهی ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم صد شور نهان با ما تا با تب جان با ما در این سر بیرون